Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. خب دوستان واسه فایل دفاع و محاربه رو بریزن. یه بحثی که از گذشته مونده بود که دیگه بحث تمام میشه، اون بند هشتمه، در واقع انواع جهاده که نه همه زیل جهاد دفاعی معنی میشه. بوان این است که آیا اسقاط دولت جائر حکم چیه؟ یعنی در واقع زیل دفاع قرار میگیره، یعنی بحث دفاع مسلمانان از خودشون در برابر یک حکومت زائر و ظالم و جائر میشه. ولی خب دیگه چون غالبا با هم هستن دیگه، اینا رو علما تفکیک نکردن، نگفتن مثلا دولت مشروعی مثلا بشه ظالم یا عادلی بشود چی غیر مشروع، اینا رو تفکیک نکردن. بله جائر رو علاقه قادم میشه نامشروع دیگه، جائر میشه که نامشروع، ولی چون تفکیک نکردن که مثلا بیان که سه قسم است، مثلا جائر نامشروع، نامشروع عادل یا مشروع ظالم، اینجور نکردن، همه رو یه پارچه آوردن. لذا بس شاید یعنی اگر حکومت ظالم شد همون جورش ستمش همون نامشروع میکنه. از این طرفش ممکنه بگیم این واقعا دولتی ظالم باشه، ظلم میشه بکنه، این از مشروعیت ساقط میشه. ظالم بجز بحثی داره که اون باز بحث فقه سیاسی آینده است که شرایط خارج شدن یک حکومت، عدم مشروعیت حکومت چیه؟ آیا مثلا رأی ندادن مردمه، بحث دموکراسی، ظلم به مردمه، نداشتن شرایط، هم سال اون که حالا بحثایی تو بحث ولایت فقیه و حکومت و اینها بعد مطرح شد، الان جاش اینجا نیست. الان حکومتی که ظالم است خود یک نوع نامشروعیتی داره، حالا یا به خاطر اینکه شرایط رو نداره یا به خاطر اینکه ظالم است، میشه اینجوری گفت. ما فعلا اینو بحث میکنیم، آیا مردم در مقابل حکومت نامشروع و زائل و جائر چه باید بکنن؟ گفتیم در اینجا دو تا میشه بحث کرد. یلا یکی بحث رفتار مردم از موضع یک شهروند و رعیت، و دوم رفتار مردم از موضع مقابله با اون. یعنی مردمی که تو کشوری که زندگی میکنن که حاکمشون نامشروع است و ظالم و جائر است، باید چه رفتار شهروندانه‌ای داشته باشن در مقابل اون؟ آیا باید زکات بدن، مالیات باید بدن، اجیرش باید بشوند یا نشوند، اجاره با اون منعقد میشه نمیشه؟ اینا بحثایی است که این مسئله رو ظاهرا ما اینجا مطرح نکردیم و جاش اینجا جای بس خودش رو داره که اصلا ما یه مقاله اون زمان نوشتیم. مثلا اینجا دو تا نظریه است، بعضی از مردم از علما حکومت جائر رو مالک میدونن مثل حضرت امام، بعضی ها مثل آقای خویی مالک نمیدونن. اینا کاملا دو تا نظریه است که ادله خودش رو جای خودش باید بحث کرد. ولی بحث دوم که اینجا مورد بحث در دفاع مورد بحث ماست، به دفاع مربوط میشه، این است که آیا ما باید انسلام داشته باشیم، انزلام داشته باشیم؟ جایز است که انسان این حکومت رو بپذیره، این ظلمش رو، و در مقابل او تسلیم بشه، زیر بارزون بره، یا نه باید اونو ساقط کرد؟ این مسائل است. در اینجا یک، آیا اسقاط حاکم جور با قوه قهریه واجبه یا نه؟ یعنی باید لازمه بریم اعداد عده و عده بکنیم، و اگر لازم باشه جنگ مسلحانه بکنیم، حالا مخفیانه یا طور آشکار هر جور هست علیه این یا نه؟ و از اون طرف آیا اگر یک حاکم شرعی هست، یک مرجع تقلیدی هست که در جایگاه حاکم شرعی نشسته و مثلا داره حکم قضا مثلا قضاوت میکنه بین مردم، حاکم شرع مجتهد جامع شرایطی است که در زمان غیبت یک اختیارات به عنوان حاکم شرع داره، این آیا واجب است که فتوا بده و حکم بکنه؟ فتوا که نه، حکم بکنه به این که باید با این حکومت ظالم جنگید یا نه، اونجور وظیفه‌ای نداره. به عبارت اخرى، آیا تقریر نفوس برای چنین کاری جائز و یا واجب است یا نه؟ همونجور که خیلی از علما قد زمان شاه میگفتن نباید انسان جانش به خطر بندازه، امام رو محکوم میکردن که چرا داری جان جوانان رو به خطر میندازی، اینقدر خونریزی ها را انداختی، برگردن شما چرا در واقع. پس بحث این است که وظیفه مردم یا وظیفه حاکم شهر در اینجا چیست. اینجا باید ادله اسقاط حکومت جور بررسی کرد و احیانا ادله که در مقابل هست، اون روایات باب 13 ابواب جهاد و سایر، که هر رایتی که در زمان غیبت این رایت بخواد برافراشته بشه رایت طاغوت هست، یا زائل کردن یک حکومت جور از کندن یک کوه چی سخت‌تر است. حالا اینو مثلا بعد ازش استفاده چی عدم مشروعیت مثلا کردن، حالا این داره میگه سخت‌تر است، حالا سخت‌تر بودن که حکم چیکار داد. حالا یاد این ادله است که باید جدا بررسی بشه. اینجا ادله مثلا وجوب اسقاط جور رو میشه از مثلا اینجا دو سه دسته ادله از آیات قرآن از سیره معصومین آورد. یکیش بحث همون امر معروف و نهی از منکر است. ادله نهی از منکر جز ادله است که برای اسقاط حکومت جور جز مهمترین ادله است، که حضرت ابو عبدالله علیه السلام هم ایشون به همین ادله به نهی از منکر در واقع استناد کردند و قیام خودشون رو در واقع عمل به این واجب دانستند.
نمیشه گفت که اصلا زندگی کردن در حکومت جور، حکومتی که قصد محو اصل اسلام رو داره، به طور عادی درست نیست. یعنی در حکومتی که اینطور هست باید حتما فعالیت داشته باشی و بر همه واجبه که بر ضد این حکومت حالا به اندازه
حالا اون سیره رو میگی بعد بهش میرسیم. بله، حالا بحث این نهی از منکره ما گفت بفرمایید. بله، نهی از منکر گفتیم دو تا مقدمه در اینجا ما داشته باشیم، میتونیم حکم وجوب اسقاط رو از این دو مقدمه استفاده بکنیم. یک، اول صدق وجوب نهی از منکر با منکراتی که حاکم جور انجام میده، یک کبرا یک صغرا. این که ما بگیم این کاری که این آیه جائر انجام میده مصداق چیه؟ منکر است. این که خیلی جای بحث نداره، علاقاده این حاکم جور در موضوع حکومت ظلم‌های بزرگی انجام میده. به عبارت اخرى حکومت در موضوع حکومت وقتی بخواد ظلم بکنه، ظلم‌هاش منکراتش با منکرات یک آدم عادی نسبت به دیگری یکسان نیست، خیلی در حد وسیع است، کارهای بزرگتری است اینها. و خود تصدی مثلا منصب حکومت به طور نامشروع خودش جزء بزرگتر منکراته. عهد الهی رو اومدن به زور گرفتن و افرادی که نامناسبا در اون جایگاه قرار دادن. پس اینا خیلی جای بحث نداره که مسلم جزء روشنترین و بارزترین موارد منکر است. اما مقدمه دوم که آیا این دور منکری رو باید چه کار کرد؟ آیا باید اسقاط حکومت کرد؟ باید از یه هجرت کرد رفت کشور دیگه؟ بله، ما اینجا حکومت ناسالمیست، میریم جای دیگه زندگی میکنیم. یک راهش ممکن این باشه. یا اینکه مبارزه منفی بکنیم، کمک نکنیم بهش، یا نه باید بیم خب تغییر نفوس بکنیم، جانمون رو به خطر بندازیم، مالمون رو، ارزمون رو به خطر بندازیم، بیاییم در مقابل این. پس مقدمه منکر می شود منع این در واقع. آیا واجب است ما جلوگیری از این منکر بکنیم با این پیامدها، با این جور کارها؟ این در واقع میشه. در واقع میشه بگیم که نهی از منکر خودشی مراتبی داره طبق ادله دیگه. زبان، دل، انسان در دلش منکر رو انکار بکنه، تبری بجوه، به زبان بیاره، به زبان حالا یا در چهره یک چیز دیگه، و سوم با عمل بیاد اقدام بکنه. خب این به یدهی ما در عناوین ادله داریم. ید یعنی چی؟ یعنی اقدام عملی دیگه. پس اقدام عملی هم هرچی مراتبی داره دیگه. هر چقدر منکر بزرگتر باشه، این الزام به اقدام عملی و اقدام یدی بیشتر خواهد بود. حاکم شهر بله دیگه. خب حالا اگه حاکم شهر نبود یا حاکم شهر وظیفش انجام نداد، اینجا چی؟ اینجا مؤمنی بعد اینجا جزء، اگر جزء چی شد؟ حسبیات شد دیگه. جزء مهمترین حسبیات این است که انسان حکومتی بیاره که بتونه اسلام درش اجرا بشه. حالا اگر ولی فقیه ما به نظرمون یقین پیدا کردیم که این حاکم شهر وظیفه خودش انجام نمیدهد، اگه ما چنین یقینی کرد مکلف، اینجا مکلف دیگه نباید به حرف اون گوش بکنه. این دارمدار چیه؟ علم مکلف است. چون بحث موضوعی است دیگه، بحث حکم نیست که بگیم اون حاکم شهر قبول نداره که باید جنگی مبارزه کرد. این قبول داره، باید مبارزه کرد، ولی الان مثلا میگه صلاح نیست، موضوعی است. خب اینجا اگر ما برامون یقین حاصل شد، اگر یقین حاصل نشده بله، این فرض چیز شاقی ها، یعنی هیچ حاکم شهر این دستور نمیده، هیچ کدوم. اگه ما 10 مرجع تو کشور داریم، همشون به اتفاق میگن چی نباید کاری کرد. حالا بحث دیگه است، بله حاکم شهر هر کسی در حد هیتی خودش، بله چون مفصولیت که نیستن هر کدوم. ما اینو علم میدونم، اگه شهر علمیت بود میشه حاکم شهر من، او علم شد حاکم شهر، هیچ کدوم نمیگن. حالا اینجا اگر من یقین کردم که واقعا این مصلحت، اینا میگن مصلحت نیست، مصلحت هست اتفاقا، اینا میگن نمیشود، اصلا میشود، باید برم اقدام بکنم. یه گروهی 50 تا جوان، اینا به این اجازتن یقیناً که باید این کار بشه، علاقاده باید برن انجام بدن. این حالا سخت میگن، ولی علاقاده اینجوری دید، چون تابع علم فرده. اگه تو حکم مشکلی نیست، حکم رو همه قبول دارن که باید با حکومت چی؟ نامشو باید جنگیدون ساقط کرد، ولی اینا به عنوان مفتی، یعنی به عنوان مرجع فتواش اینه، ولی به عنوان حاکم شهر اینا نظر نمیدن. نظرشون مبتنی بر چیه؟ بر یک اینجور بحثی است. اینجا بعید نیست که بگیم که در اینجا باید تقوی یقینشون بر عمل بکنن و اقدام بکنن.
حضور اگه این یقین ها تزهم پیدا بکنه، مثلا اگه کسی یقین داره که یک گروه 50 نفره یقین دارن که باید اینجوری مبارزه کنن، مثلا شبیه فدایان اسلام، مثلا یه گروه دیگه میگن آقا ما باید با اینها مبارزه کنیم که اینها دارن اتفاقا کیان اسلام رو به خطر میندازن، الان باید با صبر بریم جلو. یه گروه دیگه یقین میکنه و همشون هم حجت دارن.
نه حجت نیست، یک یقین و گروهی مثلا داعشی ها دیده، دقیقا مثلاش داعشی ها میشه دیگه. آیا حجت تمام واقعا یک داعشی اگه یقین کرد این مقدمات یقینش؟ نه نه دقیقا همینه دیگه. شما میگید در داخل جامعه شیعه یک گروه یقین پیدا میکنه، بعد برم با این گروه مبارز بجنگم، گروه مبارز از بین ببرم. شما اشاره نه نیست، اشتباهی که من بون کار ندارم، نمیرم دور جلوشون، بعد برم از بین ببرم. اینکه نه
بوده دیگه، انجمنی ها با غیر انجمنی ها مثلا تو سبک مبارزه شون
مهم نداره، دو سبک بله با هم بشه، دو سبک، ولی بخواد این گروه بره اون گروه از بین ببره، یعنی بجای بره با گروه شاه مبارزه کنه بیاد با هم مبارزه کنه، میشه داعشیا. بنابراین بله این به این نجی میرسه عمل میکنه، به اون نجی میرسه اونجا عمل میکنه. این
برای شاره یه چیزی نیستش که جلوی بالاخره یه
موضوعات دیگه، موضوعات دیگه، موضوع همینه دیگه. بله اون مقدمات یقینشون ممکنه درست عمل نکنن، غالبا ممکنه اینجوری باشه. تو مقدمات یقین صد چیز دخالت میکنه، از نفسانیات و غیره و سلایق و فرهنگ و تربیت و این حرف دخالت میکنه، این میاد زود برش یقین ایجاد میشه. بله این مشکل هست، ولی اگر یقین ایجاد شد این معتبر است، اگر مقدماتشو درست چیز نکرده اون مؤاخذه، بله تقصیری داشته یا گاهی آمدنم میفهمه، ولی
هر جمعه توی جامعه اسلامی نمیشه هر کی خود به یقین خودش به همون چیزی که شما میفهمید به اون پارامترهایی که متفاوته برای هر یقین.
تا وقتی یک حاکم مبسوط الید نیست ممکن اینجور باشه، اگر حاکم مبسوط الید هم هست بس فرق میکنه. و من یه تبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا، اون یک حاکم مسئولیت اونجا نمیشه، اونجا باید تابع بود، اگه اشتباه هم کرده اونجا باید میگم اشتباه، باید سکوت بکنی حرف نزنی، اون حاکمه، حاکم شرع مسئولیت هست. فرض ما حاکم شرع مسئولیتی نداریم، این حاکم، این حاکم شرع ایست که مشتهد ایست، مراجعه میکنیم اینجوری میگه، اون برعکسش میگه. خب از این یه بحث که بله اگه ما یقین داریم باید طبق یقین عمل بکنیم، و این بحث از کجا به این بحث، پس بحث مقدمه دوم ما این که از دو بود، یکی اینه که خود این بحث، خود این اسقاط حکومت مصداق چیه؟ نهی از منکر یدیست دیگه. دوم که مقدمه است، در واقع مقدمه که منکرات از بین بره، مقدمهش اسقاط حکومته. دمی از دو زاویه میشه برای خود کرد، یکی اینکه این منفعل منکر نسبت به این منکر خاص ما میخوایم چیا کنیم؟ اینو نهی بکنیم، باز دست روش بگیریم، برنامه‌ای که داره این منکر رو انجام میدهد، این منکر خاص رو انجام میده، این یک حیثه. حیث دوم این است که ما به اون منکر خاص نگاه نمی کنیم، میگیم که از باب مقدمه واجب میگیم.
این دومی در صورتی که این حاکم دو اهل ظلم و جور و فساد باشه دیگه، یه واسه حاکم ناحقه ولی ظلم و فسادی نداره دیگه، این صورتی دومی شما نمیشه.
خب اون اگر نظر خود وجودش میشه چی؟ حکومت میشه منکر. ما از باب مقدمه، بله
از باب امر چیز نهی از منکر غیر مقدمه، خودش منکره، پس باید بریم به خودش مبارزه کنیم، میشه هم حالت اولی که فهمیدیم. اما اگر نه، حاکمی هست که اهل ظلم و جور هست، وقت اینجا میتونیم اگر مورد اول کنار بذاریم بریم مقدمتا از بابی که اون ظلم و جور را از بین ببریم باشه،
یعنی اسقاط حکومت مقدمه است که این منکرات که انجام میده از بین بره. اس حکومت که ساقط شد یه قدرتی برای اعمال منکرات نداره، از باب مقدمه میشه. یا اینکه ما اگر در مقابل هر منکر خواستیم قیام بکنیم میشود چی؟ میشود نهی از منکر. یا در مقابل خود حکومتش خواستیم اسقاط بکنیم، حکومت نامشروع رو خواستیم اسقاط بکنیم، باز خودش میشود حکومت نهی از منکر یدی میشود.
حتی منکر هم انجام نمیده ولی ما میتونیم با استناد دلیل اول خودش حکومتش
پیدا میکنه شروع به مجازه ساقدش. حال اینجا فقط مناقشه تو روایاتی است که من اقامه رایات در زمان غیبت گفته شده، یا هر حکومتی که هر حکومتی گفته طاغوت است. بله این رو خب روشن است که اینها اولا شامل این مورد ممکن نشه، انصراف داره یا شمول نداره. برفرض هم شمول داشته باشه، این روایت نهی از منکر چیه؟ در واقع مقید اون هست. برعکس اینجا بله مناقشه بفرمایید.
این استدلالی که فرمودین امر معروف و نهی از منکر، این شرایط امر معروف و نهی از منکر که نیست، نه احتمال تأثیر هست، هم خوف و ضرر هم داره. یعنی از باب امر معروف و نهی از منکر به نظر نمیشه ثابت کرد که حکومت جور رو باید ثابت کرد، چون شرایط امر معروف و نهی از منکر نداره، از سه شرط دو تا شرطش نداره.
نه هر دو شرطش هم میشه حل کرد، هر دو شرطش، هر دو شرطش. اول تأثیر همینجوری ساقط میشه دیگه، تأثیرش که همینجوری ساقط کرده. ما اگه بله بدیم کار ما اصلا نتیجه ای نداره، بله، ولی فرض این است که معلومه که اینقدر تو دنیا حکومت ها ساقط شدن، حکومت بزرگ ساقط شدن با چی؟ با همین مبارزاتی که از صفر شروع شده. نمیدونم حکومت روسیه رو اومد چی؟ لنین ساقط کرد. حکومت چین رو اومد ماو ساقط کرد. با چی؟ با مبارزات چریکی و همینجوری از صفر شروع کرد اومد. پس اسقاط امکان داره. پس تأثیر ممکنه. اما خوف از ضرر گفتن که ضرر کل منکر به حسبه. گاهی یک مثلا منکر جزئی است، بله. اما وقتی منکری است اساس اسلام داره تهدید میکنه، اونجا گفتن که آدم باید جانش هم بده. اونم اونجوری حل شه. بله.
شکل من همین بود در واقع. نظر من حالا بحث حالا مستاقی بخواهم امام حسین رو بگیم، ظاهرن اینجوریه که امام حسین همون نوع دوم مقدمی رو میگه که من میخوام که این عدل و قسط رو جاری کنم و امر معروف رو نهی از منکر بکنم، نه اینکه این امر معروف نهی از منکر. شاید چون که بخواهم حالا ظاهری ببینیم اثرم نذاشته، حالا ظاهری اگه بخواهم نیست کنیم که قیام امام حسین که تو سقوط مثلا حکومت شاید اثر نذاشته باشه. همین من فکر می‌کنم که این در واقع نشون دهنده همونی که نگاه امام حسین نگاه مقدمی بوده به این قیام از جهت امر معروف نهی از منکر.
مقدمه چی؟
مقدمه امر معروف نهی از منکر اسقاط حکومت جوره.
اراده می‌کنم که امر معروف رو محب تر کنم. اینی که این مقدمه‌اش از کجا داره؟
محب و
من را سلطانا جائرا فلان فلان بغیر علیه یغر علیه. این مقدمه است، یعنی لغیه نمیگه بر یک کارش، میگه نه باید بر خود این سلطان باید خروج کرد تا این ساقط بشه و چی و منکر ساقط بشه. در واقع این میشه واسه مقدمه دیگه. بله
درست. بله
حالا اون بحثی که آیا امام حسن موسی علیه السلام کارشون مؤثر بود یا نه، باز اثر چیه؟ نهی از منکر ما میکنیم برای اینکه حتما منکر این منکر انجام نشود، یا اینکه اصلا امام حسین علیه السلام در اونجا منکر از تغییر دین بود، داشت دین رو تغییر میداد. بله، یعنی علیه السلام فرماد که ان اخوف ما اخاف علیکم فتنه بنی امیه، خیلی عجیبه. حضرت علی علیه السلام میگن، میگن بدترین فتنه ای که اسلام دچارش شده فتنه بنی امیه است. شاید فتنه اول مثلا اینجوری اخوف ما اخافین اینه. چرا؟ چون اینا دارن که لبس الفرع مغلوبتن اسلام رو دارن چپه میکنن. شما یک چیز رو، یک پوستین رو چپه ببوشید، یا ظرف رو کأس مغلوبتن، اینجور چیزی. شما ظرف رو بر چپه بذارید زمین، خیلی ظاهرش اتفاق اینجا خیلی جذابتره، چون این وقتی اول گذاشته میشه این ظرف پرنقش و نگار خیلی جذابتر و نقشش بیشتر خودش نشون میده، ولی خب چی توش نیست، خالیه. یعنی ابنم این کار داشتن میکردن و امام حسین علیه السلام در مقابل این در واقع حرکت ایستاد. تنها این وقت حکومت رو بگیره تا بتونه با این حکومت، یعنی جلو این حرکت از بین بردن اسلام رو و ظاهرش رو نگه داشتن، این جلوش بگیره که اینا موفق شد حضرت دیگه. و از اون طرف هم خب خود حکومت اسقاط حکومت بنی امیه، بنی عباس 500 سال حکومت کردن، بنی عباس بیش از 500 سال، بنی امیه بعد از حضرت چند سال حکومت کردن؟ 60 سال 70 سال 132 مثلا اینا از بین رفتن دیگه. این اگر این نبود، تازه این بنی امیه هم باز اون شاخه مروانیانشون باز اومدن، ولی خود این شاخه اینا که زود از بین رفتن، چند سال طول نکشید. یعنی به حسب حکومت هم و حضرت موجب شد که بعد اینا بیان قیام ها صورت بگیر، اینا از بین برن.
حضرت امام سجاد علیه السلام موقعی برگشت، وقتی اون شخص پرسید که چه کسی غلبه کرد، امام سجاد فرمود که اذا اردت ان تعلم من غلب فاذن و عقم، هم که از آن اقامه رو بگو میفهم چه کسی پیروز شد.
بله، مثلا اینا با این بیعت میخواستن اصل اسلام از ظاهرش از بین ببرن مثلا. خب بس، اما این روایاتی که میگه که من اقامه رایات در زمان غیبت مناقشه، بگیم که بگیم این ادله حاکم بر روایت نهی از منکر است. این نهی از منکر میگه نهی از منکر باید بشود، جز چی؟ جز در زمان غیبت، اونم به نحو چی؟ و در حد اسقاط حکومت. خب میشه یک مقید دیگه، یعنی این اجازه ندادن، گفتن همه جا منکر بکنید مگر منکر نسبت به حکومت ها در زمان غیبتونم. چرا؟ چون مثلا مفاسد بیشتری مثلا خواهد داشت اینها. علمی
که تو روایت میگه علمی که بخواد حکومت چیز کنه، علمی که بخواد اسقاط کنه.
اون بخره اسقاط کنه که چی جوری؟
ممکنه اسقاط کنه ولی نخواد او این نباشه. یعنی میخواد بگه اسقاط چیز
کنه. نه، فرض ما یقین داریم که اسقاط میکنه، میخواد جاش بیاد، حکومت عدل بیاد سر جاش. نمیخواد حکومت بس ولش کنه که این که دیگه
این نباشه، این آدم ظالم نباشه.
نه، ظلم نباشه. یعنی عدل باشه. به این آدمش که ما خیلی چیز نداریم که این حساسیت شاه نباشه، میخوایم ظلم نباشه. ظلم نباشه یعنی چی؟ این عدل باشه دیگه،
عدل باشه. ولی حالا که این کسی که علمو بلند کرده، این میخواد خودش علم خودشو بزنه.
حالا علم خودش، علم کسی دیگه، هر علمی، میگه هر علمی، هیچ علمی نباید در غیبت برافراشته بشه. پیش از دنبال عدل، دنبال عدل نباید باشه، ولش کنید خودش بره جلو به یک جایی تا اونجایی که اراده خداست برسه. خب مثلا اینجوری ما بگیم اینا مقیدن. به لحاظ صناعی، صنعت فقهی ممکنه بله اینجور اطلاع تقییدی در اینجا باشه، ولی خب بحث این است که خود این دلالت اون روایات تام نیست. واقعا اون دلالت نمیخواد بگه هیچ حکومتی، هیچ حرکتی نباید صورت بگیره تا بعد بگیم اینجور مقید عدله، بلکه میخواد یه پرچم طاغوت نباید فرافراشته بشه. اینم گفتیم ناظر به اون قیام هایی که زمان ائمه علیهم السلام میشد، زمان امام صادق، زمان امام بعد، اینها آمدن، این بنی الحسن که افراد دیگه هی قیام کردن، ولی چی؟ بگه قدرت خودشون رو بتونن. اون زمانی بود که خب بنی از بین رفته بود، حکومت بنی عباس تازه شکل گرفته بود، طمع رسن به قدرت ایجاد شد، آسون میشه قدرت در دست گرفت. خب قدرت هم خیلی جذابیت داره، اونم قدرتی که چی؟ به نام اهل بیت باشه، به نام خاندان پیامبر باشه. خب خیلی آبرو بر انسانه کسی
استفاده را از بین ببرن اهل بیت، یعنی هر کی بلند میشد میگفت من به اسم اهل بیت.
همینجور درسته؟ بله بله، همینجور تو استفاده، یعنی نگذارن که
راه سو استفاده را ببندن که به اسم ما بلند نشن، بیان و مردم هم بیفتن دنبالشون.
خب میشه الان هم به اسم اهل بیت بیان شده دیگه.
نه، به اسم اهل بیت برای مقاصد باطل، نه به مقاصد صحیح. واسه اینکه ابن ندادم از اسم اسلام استفاده کنه برای چی؟ هدف اسلام محقق بکنه که ابن نداره که. ولی ما اینجا می‌خواستن به اسم اسلام اهل بیت باشه برای چی؟ مقاصد طاغوتی خودشون، یعنی خودش به قدرت برسن. ائمه علیهم السلام بودن اونجا، ائمه بودن، قدرت ما یعنی حکومت مال اونها بود، نمیخواستن بگیرن برای خودشون به اونها ندن، خب میشن طاغوت دیگه.
در زمان غیبت رو داره میگه، مثلا روایت میگه الزم الارض ولا تحرك یدن ولا رجلا حتی ترى علامات اذكر حالک، یعنی راجبه
خب خب اینا الزم الارض به این آقا میگه، یعنی الان، یعنی همش بحث سر چه قضیه خارجیه بوده. یعنی اون میگه من چیکار کنم، میگه اصلا بیرون نیا تا وقتی که ما بگیم. یعنی تو حالا تو مگه تا آخر غیبت میخوای زندگی کنی که وای میکی؟ میگه تو فعلا برو بشین تو خونه تو، یعنی شرایط پیش نخواهد آمد. اگه بهش تو تا قیام قیامت تو خونت بشین، نه چیزا قیام تو تا قیام خونت بشین، تو حرکت نکن. یعنی الان تو این دوران ما چی قیامی نخواهیم داشت، ولی تعبیرش این باشه که چی، تو خونت بشین تا قیام قیامت. بله اینا ناظر به اون قیامای اون زمان بوده، اون قضیه خارجی اون زمان ها بوده، اون زمان ائمه قیام هایی که بعد می شده، اون دوران می شده اینها، بنابراین ناظر به این قیام ها نیست. پس اولا بحث طاغوت بوده و ثانیا ناظر به همون قیام های اون زمان ها بوده. خب پس اینم بفرمایید.
فرمودید یعنی که عرف اگر هم میفهمه که به عنوان مثال این مراد این است که حکومت غیر امام طاغوته، این به عنوان مصداق میفهمه، نه اینکه بگه فقط تعیین داره در این، یعنی چون مصداق دیگه ای نمیفهمه جز از امام به عنوان امام عادل، لذا وقتی بهش میگفتی آقا امام عادل فقط معصوم رو میفهمید، ولی اگه همون عرف براش جا بندازی آقا میشه غیر از معصوم و غیر از طاغوت فقیهی بیاد، اون باز میتونست قبول بکنه. یعنی فهم عرف اون زمان با توجه به این است که محدودیت مصداق داشته و الا
به معذور نیست. اگر مطلق میگفت رایت، هر رایتی طاغوت است، اونا میفهمیدن که چی؟ معذور اونجیه؟
اونا اگر میفهمیدن که غیر از امام همه طاغوته، به خاطر اینکه غیر امام مصداق دیگه ای درک نکردن، نه اینکه بگیم این تعیون در اون داره. یعنی اگر به اون بگیم که صورت دیگه ای هم هست برامون عرف ببریم که آقا میشه غیر از اینم مواردی باشه، میگه آره رو اینم میتونه صدق کنه، ولی اون زمان که میگه هر کی غیر امام طاغوته، چون فقط مصداقی که میدید همینه، یعنی دو تا مصداق بشن یا امام یا طاغوت،
اونجوری جواب بعد امام یه قیدی بذاره که این روایت حد داره، یعنی مال یه زمان خاص یه چیزی کدی باید قرار بده که این زمان خاص داره و شرایط خاص داره، اونجوری به صورت مطلق بیان میکنم این احتمال نفی میشه.
نه چون باشه، یعنی حالا اولا که روایت توی یوبت من دونل داره، قرائن کافی داره، به اون نیاز نداریم. حالا اگه قرائن هم نبود، چون اگه قرائن نبود هیچ طاغوت هم نبود این حرفا، خودش فی نفسه بازم نمیشه از مطلق حکم کلی گره. اما اگه شما فرمید حتما باید قید میزد، نه، یعنی ائمه علیهم السلام خیلی خطاباتشون راجع به اون گویند اون شرونده است، اینجوری نبود که ائمه علیهم السلام بشینن بخوان یک حکم کلیه که ببین که میخواد به گوش ما برسه. یعنی اینجوری میشه فرض کرد، این فرض بکنیم اصلا امام ائمه یه جور دیگه حرف میزدن، یعنی این تصویر که فکر کنیم ائمه علیهم السلام چون دین محمدن الهی یوم قیامه هست علیه السلام، پس بیانات ائمه هم که القا شده از این موضع القا شده،
برای همین زمان ها نبوده
که ما مخاطب رو بخوام حذف بکنیم از صحنه، یعنی اون شرایط تاریخی اون زمان رو نادیده بگیریم، نه. ائمه علیهم السلام راجع به در واقع پاسخ مخاطب رو دادن، ناظر به همون شرایط حرف زدن، لذا نباید ما خیلی موسع بگیریم. احسن، اون میشه اجتهاد. آره اون میشه بعد از باب القاء خصوصیت تنقیح منات، اون راه های اجتهادیه، ولی خود لفظ ناظر به چی؟ ناظر به همون قضیه خارجی است، بذار بون شرایطه. احسن مگه اوماد باشه، بله اون باز فرق میکنه، لذا ما لذا فرق میکنه شرایط. اینجوریست که ما بگیم ولی اینو داره خطاب فرد میکنه، اینجا رو داره میگه، ولی چون داره کلی میگه پس به این سادگی نمیشه. اونو بعد از راه بریم آیا شرایط القا خصوصیت هست یا نیست، شرایط تنقیح مرات هست یا نیست، اونجوری بررسی بکنیم.
این فهم عرف امروزه اون وقت حجت میشه وقتی بگیم مخاطب هم مشافهه ازش فقط برای اون فرموده؟
نه، یعنی شرایط اون فرد مورد دخالت داره در القا، منظورم اینه. یعنی شرایط اون فرد، شرایط سوال، شرایط اونها، تاریخ اینا دخالت داره در چی؟ در نوع القاء بیان امام علی الصلاة و السلام، نمیشه اونها نادیده گرفت.
عرف امروزه که اون شرایط ممکنه نداشته باشه،
خب اون رو باید گفتم عرض با روی راهای دیگر پیدا کنیم.
نه اینکه کلا پس یعنی قاعدتا عرف امروزه فهمش حجت نیست،
همینجوره، همینجور بله، جز مسلمات اصول ماست که میگن چون القای به مخاطب شده، اون فهم مخاطب، بعد اون مخاطب حاضر چه فهمیده؟ فهم ما ملاک نیست. نه، میگن فهم ما ملاک نیست. ما یه چیزی میفهمیم. ما مرکب که میگیم چی؟ اون مرکب چی از این پیر نظرش میومده؟ ببخشی مایید. بله، این مخاطب ما بنابراین بیم که وسیله ما وسیله باش الاغ میرفته میومده، درسته؟ اگه ما بخواهم اون الاغ رو تعمیم بدیم به چیزی، باید با الغا خصوصیت رو با یه چیزی دیگه باید این رو حلش بکنیم. الو سلام علیکم. این ظاهرم ماشین درست نمیشه، فکر کنم اون باتریش خرابه ظاهرم. بله بله، باید به یه فکر بعد برش بکنم. خدا حافظ. من دیگه به عصر میام سر درسم الان. خدا حافظ. باش خدا حافظ. بله خب اونو پس ما مجبوریم که بگیم که ناظر به چیه؟ ناظر به همون شرایط خاص اون وضعیت هستش. بله، حال با القا خصوصیت با چیز دیگه میتونیم تعمیم بدیم. یعنی اون فهمی که داشته از این قضیه چه بوده؟ اون فهم اون مهمه، چون حضرت با اون دارن حرف میزنن، دارن مطلب رو به اون شنونده رو القا میکنن. اون فهمی شنونده در اینجا باید بریم چیه؟ یعنی در مراد حضرت چیه؟ مراد استعمالی حضرت؟ اون چیزی که اون طرف میفهمیده، مراد گوینده انتقال مطلب خودش به شنونده است دیگه، اون چنده مخاطب.
خب این اگر به ما به مصداق فقط تعیین رو بفهمه، این باز میشه القا خصوصیت، درسته؟ یعنی ما میگیم اونی که فهمیده به ما به مصداقی که براش آگاه شده، لذا ما القا خصوصیت میگیم فهمه.
بله،
اگر به ما به مصداق نبود، یعنی یه تعیینی فهمید، القا خصوصیت دیگه نمیشه.
بله، حالا باز اگه ممکن اون فردم القا خصوصیت نکنه، یعنی واقعا بیش از این فهمی نداره که فکر کنه همونه، ما میتونیم با تنقیح منات و با چیزای دیگه و باز با راههای دیگه بیایم تعمیم بدیم. راه برای تعمیم هست البته، با اون علتی که در اونجا تحلیلی که شده با امثال اینها میتونیم یک باز گسترشی بدیم. مثلا بحثی که آیا مثلا مرگ مغزی وقتی موتی که آمده، موت مخاطب چی میفهمیده؟ موت کامل میفهمیده که دیگه هیچ اثری از حیات در فرد نباشه، هیچ چی نباشه، درست؟ یعنی مخاطب حتما اینو میفهمیده از مرگ، از یک مرگ مغزی که نمیفهمیدن که داره نفس میکشه، داره چیز میکنه، مغز فقط چی از کار افتاده.
نبوده
بله
آدم بودن،
نه مرگ مغز فوری میمرده دیگه، با دستگاه ها نه، آره میمردن اصلا، یعنی اونجا مساعی بوده فرد مثلا مغز از کار افتاده با مردنش، ولی الان نه، این فرد مغز از کار افتاده ولی با دستگاه مسئول تنفس میدن، این حرفا خب نمرده. این حالا این مرگ مغزی آیا مرگ هست یا نه؟ اون مخاطب میگه اگه به اون بگی میگه نه مرگ نیستش. حالا اینجا تعمیم مرگ بر این چیه؟ حالا باید راه های مختلف رفت سراغ کنش، رضا توش گیر میکنن علما، بعضی اجازه نمیدن میگن نه نمرده، ولو الان صدق بکنه، الان ولو به اتفاق همین مردم عالم بگن چی؟ بگن مرده، ولی بگن اون مخاطب که نمیگفته که مرده، ولی الان بگن مرده. یا اینکه مخاطب خاص، یعنی اهل فن، مخاطب خاص میگه مرده، ولی مخاطب عام میگه چی؟ نمرده. باز اینجا باز بحث دیگه است. خب
حالا اینکه براش توضیح بدیم و وقت بفهمه چی؟
بله، حالا این میشه یک از راهاش، نه از خارج نمیشه، یک از راههای حل همینه که اگه به عرف اون زمان توضیح بدیم، بله اون چون موضوع براش محقق نبود در واقع، اگه موضوع روش بگیم اون میگه نه درسته. یک راه حلش همینه که ما اینجا اینجوری حل بکنم قضیه رو.
مثلا.
بله.
میگیم اگر بهش میگفتیم این میفهمیم، پس اطلاق مثلا مقام.
نه، و اگر که لفظ که نیست. نه، اونجا ما میخوام بگیم که در واقع فهم عرفی است در واقع. میخوام بگیم فهم عرفی هم قبول داره. یعنی میخوام بگیم بله، با یه تنبؤ عرف اونم میفهمه این رو.
بله. اونجا بخش دعوت میگه که لا تبرح الارض یا فضل حتی یخرج سفیانی.
بعد.
بعد خب اینجا تا اینجا میشه مثلا گفت که این موضوعیت نداره مثلا، بعد میگه که فعضا خرج از سفیانی فعجیب و الینا، یعنی که در عملا دقیقا القای خصوصیت دیگه، میگه که آقا تو ولو اینکه تا اون زمان هم درک کردی، اگر که تا سفیانی نیامده بشین، اگه سفیانی اومد اون موقع اجابت کن. ما
خب سفیانی چیه و چیه معلوم نیستش، اینا خیلی چیز مشخصی نداره.
ما بگیم که قطعا این سفیانیه شاه یا مثلا زمان طاغوتی بحث دیگه است، ولی امام تمجید ادعایی نداشته که.
خب شاید اینا حضرت نسبت به چیز میگن، نسبت به خروج مهدی علیه الصلاه و السلام میگن، نه اگر تو بخوای مهدی علیه السلام درک بکنی باید بشی تا سفیانی بیاد. چون بحث این بوده که چون اولا تو روایت داریم که قرار بوده که امام صادق علیه السلام بشن ظهور بکنه، مثلا شاید اون ظهور آخر، حالا یا ظهور وسط یا ظهور آخر، علی یعنی این میگه مهدی که وعده داده شده اون قائم، حالا مهدی اون قائمی که قرار بیاد اون قبلش سفیانی ظهور میکنه. اینا رو دوباره اینا مدعی قائمن دیگه، مدعی که ما این منظر قائم هستیم، ما قائمیم. این نه اینا میگن که در واقع که ما همون قائمی که پیامبر وعده داده بود، اون مهدی که پیامبر وعده داده بود ما هستیم. حالا میگن نه بشین تا وقتی چی اون سفیانی بیاد، اگه دنبال قائم هستی.
البته این معاید شما میگه که انفرج احد و اهل بیت قبل حاضر علامات انا خرج معه و قال الله
اهل بیتی. بله بله. خب اما سیره معصومین هم که خب داریم، حتی مناقشه این که این دلیل از اخص از مدعاست. چرا؟ چون این در مورد حاکمی است که میخواست اساس بیزی اسلام رو نابود بکنه، یعنی شامل هر ظلم و جوری نمیشود. یعنی ما سیره پیام ائمه علیهم السلام است امام حسین نسبت به فقط چی یک حکومت مثل بنی امیه ای که اساس اسلام رو هدف گرفته بود. اینو اینجا حالا گفتیم که ممکن اینجوری جواب داده بشه که نه، اون حضرت علت قیامشو چی این ظلم و جور قرار داده بود که اتخذوا مال الله دو ولا و عباده او چی خولا. یعنی
خب اینا هم بوده، ولی اصل نمیتونیم از این حرف حضرت برداشت کنیم که اصل دلیل امام حسین برای قیام این بوده، مگر نه خب قبلش در زمان مثلا امام حسن علیه السلام خب معاویه هم خب همین بوده، معاویه
و خاطر جور بوده، اما امام حسن میاد باش صلح میکنه. خب یعنی امام حسن، یعنی به نظر شما امام حسن جایز نمیدونستن خروج علی معاویه رو، یا شرایط مناسبی نمیدونستن؟
شرایط نبود دیگه.
خب نه شرایط نبوده، غیر از اینکه این ظلم، این مقدار ظلم مجوز خروج هست یا نه. نه اینکه در بیانات حضرت هستش که برای اینها واقعا یعنی اینا رو به عنوان عوامل اصلی خروج قرار میدن، نه اینکه همه کنار هم جمع شد بر وقتی که همش شد، نه این اتخذ مال الله دو ولا و عباد و خالا اینا یک ظلم در واقع، همون ظلم نه معمولی، یک ظلمی که حالا توی همه حکومت ها پیش میاد، این نه یک ظلمی که رایج هست، یک ظلم رایج که در این حد باشه حضرت میفهم از بیانشون لسانات حضرت میشه این کاملا استخراج کرد که اینجور ظلمی که مردم به ذلت میکشونن.
اگر چیز دیگه نبود و این بود حضرت حسن
میان. چیز دیگه یعنی چی؟
مثلا شراب خالیشو مثلا.
خب همون دیگه
فقط همین ظلمه.
خب فسق، اون فسق خصوص شخصی اگه منظوره که اون مسلم از اون پایین تره، یک حاکمیست به مردم ظلم میکنه خود شخصا شراب میخوره، نمیشه که اون ملاقش اونه. کار دیگه هم همینه اسلام. بله ممکنه شما بگید که این که فقط این میخواست اسلام رو از بین ببره و مثلا ذکر اهل بیت میخواست از بین ببره، مثلا این ملاک اینجوری فقط آدم میگه، ای اگه تنها این ظلمای مردم بود کافی نبود، ولی چون میخواست اساس اسلام رو، ذکر اهل بیت رو تمام از ببره، این موجب شد. میگیم این با این لسانه نمیسازه. اگه حضرت میخواست بگه همونو میگفت، اون علت اصلی من اینه که اساس اسلام رو میخواد محو بکنه، ذکر اهل بیت میخواد چه اینا رو مطرح بکنه. پس معلوم میشه اینها چی به عنوان عامل اصلی دخالت داشته.
معمولا خب مردم اون زمان اهل بیت رو بود شهر خودشون که نمیشناختن، خب اگر میشناختن خب حکومت رو میدادن به اهل بیت.
خب پس معید دیگه، پس اون پس مطرح اون نبوده،
مردم نمیفهمیدن. خب حضرت هم اونا رو نگفته، حضرت اومد این چیزایی که مردم میفهمیدن و متوجه.
خب ما هم ملاکمون همیناست دیگه، الفاظ و کلمات دیگه، ما از خود خود میکنیم چیز بسازیم. که حضرت فرموده که این ظلم هایی که اینا کردن، این ظلمی که رایج و فسادی ایجاد کردن، این ملاک هست. بله ظلم های کوچک ممکنه در اون حد نباشه، ولی یک دولتی است که میاد ظلم و فساد رایج رو دنبال میکنه، طبعا میشه اون رو مستاق ذکر. از این سیره ممکنه بله این مراقشه ممکنه در مورد اونا باشه، ممکن این به سیره دیگه نشده یا تمسک کرد. حتی باز باید بیشتر کلمات رو بررسی کرد، ولی این سیره نسبت به یک ظلم رایج و جایی رو که اونا داشتن میشه دنبال کرد.
جواد ابتدایی گفتون که خب خیلی معتقدن که باید حتی خود شما فهمیدن که احتمالاً اینجوریه که باید امام معصوم باشه که اون جوانبش رو خود معصوم میسنجه.
بله.
اینجا که اولویت داره که ما میخوایم یه سری مسلمان رو بکشیم یا از بین ببریم به صرف اینکه بگیم خب ظلم کنم اون کافر رو ما اجازه نداریم وقتی زمان معصوم نیست. حالا اینجا شاید مثلا نشه
کافر، آخه مردم کافر، اینجا مردم نجات دادن مردم مسلمانه، اونجا نجات دادن مردم کافر است از کفر، اینجا نجات دادن مردم مسلمانه. خب این بله قابل قیاس نیست.
ظالم چی؟ اون ظالم جونش اصلا هدر کافر، اینجا بخره مسلمونه. نمیدونم ما که میخواد، یعنی میخوام بگم چطور اونجا میگیم که باید معصوم تشخیص بده جوانه بو و خیلی مثلا امر خطیریه، اینجا هم شاید بشه گفت که باید معصوم باشه، هر کسی نمیتونه، حتی فقیه هم نتونه شاید.
نه این امر عقلایی ساخه، این که مردم بیان یک حکومت ظلمی رو چیز کنن، مردم حکومت ظلمی رو بخوان ساقط بکنن، این همه جون کار هم عقل می‌بسنده هم تجویز میکنه تشویق میکنه. اینجا برعکس اگه شارع نخواد باید یک دلیل خاصی باشه که شارع بگه که نه. بله
سیره اماما که اینطور نبوده، فقط امام حسین قیام کرده، یعنی شرایط فقط در زمان امام حسین اینجور بوده که نیاز به قیام بوده، یعنی همه امامای دیگه حتی ولی اون که قاتل خودشون بوده.
چرا زید رو تایید کردن؟ هر چه شرایط بوده دنبال گسترش قدرت بودن، دنبال تضعیف.
دقیقاً همین میخوام بگم که یعنی باید شرایط، سنجش شرایط به قدریه که در زمان مثلا معصومین شاید به ندرت پیش میاد. حالا ما بگیم که نه پس عقل دیگه میگه که هر جا دولت جائر شد باید قیام کنیم، این که سخته مثلا. میگم جوانه جوریه که باید مثلا کاملا سنجیده بشه، کاملا مثلا بعد تحلیل بشه، این که مثلا هر جا دولت جائر شدش اینجوری باشه اون وقت باید همه معصومین هم قیام میکردن، چون این هر جا دولت جائر بوده دیگه.
البته
اونجا حق شخصی امام هم چیز کردن مثلا قصد کردن، یعنی اون اولویت داره با اینکه مثلا بگیم که این جایگاه فقیه مثلا نه جایگاه مثلا شاه.
ها دوستان میگم برمیش
ظالمان در تایید حرف ایشون الان تو بحث قیام امام حسین، خب امام حسین علیه السلام قیام کردن، اول اینکه تشخیص اینکه این حکومت واقعا مثلا ظلمش ظلم بزرگیه، این خودش یک کار بزرگی، خب بتونن تشخیص بدن که این واقعا ظلمش متنابه هست.
کی تشخیص بده، ما یا کی؟
حالا بالاخره فقیه یا بالاخره کسی که بخواد قیام بکنه دیگه، کسی که وظیفش هست.
شاید اون که داره زندگی میکنه کاملا ظلم رایجه دیگه که معلوم که.
نه خب مثلا دوره ماضی اینجوری نبود، یعنی مثلا یعنی بفهمیم که باید قیام بکنیم، بله اینکه میدونیم ما اگر قیام کنیم نمیتونیم در ظاهر پیروز بشیم، ولی ظلم انقدر زیاد بدونیم که نشه حتی به اندازه مثلا زمان ماضی این ظلم رو تحمل کرد و رفت باش کنم.
نه حالا اینجا که ما میگیم این بحث قیام علیه ظلم برای سرنگون کردن ظلمه، این واقعا ای جایی آدم اینه که با این قیام ظلم سرنگون نمیشه، خودم چرا اقدام قیام بکنه؟ گاهی بیزی اسلام در خطره، یعنی اسلام رو داره از بین میبره اون طرف، مثل امام حسین علیه السلام از اون بودش آدم قیام میکنه، مثل کسی مثل امام حسین که اسلام چی؟ چون حجت خدا هم هست دیگه، چون بمونه اون مسیری، اون بحث جداییست، اون شاید بر ما کمتر اتفاق بیفته، اما بحث ما در ظلم است، یک ظلم فراگیر ممکن نه، واقعا ممکنه کم اتفاق بیفته که یک جا اگه ما نکنیم اسلام از بین میره منحرف میشه، بعد این ممکنه کمتر اتفاق بیفته. اما ظلم راحت تره، چرا؟ اگه حکومت ظلمی هست ما میتونیم ظلم سرنگون بکنیم، یک فقیه میتونه سرنگون بکنه، آیا اسلام اجازه میده؟ عدله بو اجازه میده؟ اینجا حالا دلیل عقل میشه آورد، ما نیاوردیم، میشه اضافه کرد عقل هم، دلیل عدله اسلامی ما میگه بله.
این میتونه سرنگون بکنه، این خیلی
روشن
نیست
خود امام، امام نمیدونست
که این چرا، یعنی بله کسی میگه که چرا، یعنی کسی که امام که اومد تو صحنه میدونست، یعنی با این اعتقاد اومد که مردم
حتی به دور خودشون مثلا
نه دور خود نه دور ممکنه کفاف نده، ولی امام که آمد مطمئن بودیم با اطمینان اومد و شما مردم را بندازی تجربهش هم مونه تو مشروطه، آمدن مردم مشروطه سنگون کردن، حکومت استبداد مشروطه سال چیز شد، زمان سال 32 آمدن و شاه رو چی بیرونش کردن، بعد خودمون خراب کردیم چا برگشت. یعنی امام با مستندات براش روشن شده بود که اگه ما با مردم اتکا بکنیم، اون عرق دینی مردم رو به جلو بندازیم، این حکومت رو چی ما میتونیم علیه ظلم قیام بکنیم. چون بی باور رسید، خب از دلمی که ابن عدو باید انجام بدید. این احتمال تأثیر در اینجا اینه، احتمال تأثیر نسبت به حکومت ها این است که ما میدونیم حالا اگه ممکن به عمر ما نرسه، ولی این به نتیجه خواهد رسید. بله بله، اگه جایی نه اصلا به هیچ راهی نداره که اون، والا شاید کمترم، این اگه کسی واقعا بیاد به صحنه، فرد معتبری باشه، بتونه جریان سازی بکنه، تدبیر بکنه. امام چون مرجع تقلید به مرجع مرجع نبود، این کارو شاید نمی‌کرد. خب من مرجع نیستم، چی مثل نواب صفوی چیز میگه تمام میشه. اصلا شاید بعید نیست امام اصلا اومدن تو وادی مرجعیت با این هدف اصلا بوده. شاید امام تو فلسفه و عرفان بوده، بیشتر بوده در از فلسفه و عرفان بوده، یه دفعه اونا تعطیل میکنه بیاد میشه مرجع. اصلا بعید نیست با این هدف اصلا اومده شده مرجع، که بیاد ودید با مرجعیت میشه این کار انجام داد. بلال امام با این مرجع از خود ما هم نباشیم، امام دوال مرجعیت که نبود، خیلی بزرگان بودن که دوال مرجعیت نرفتن. امام اومد و یک درس اصلی را انداخت و شد مرجع تا این کار انجام بده. چون دید نه مرجع هست، خودش قدرت هم که داره، شجاع هم که هست، نترس هم که هست، آدم فهم سیاسی درجه یک هم که داره. زمان بورژردی میگفتن که خود مسئول امور سیاسی آقا بورژردی امامه. یعنی تو مذاکرات آقا بورژردی امام فرستاد با شاه، رفت ملاقات خصوصی کرد با شاه، برگشت. خب اینا، خب امام خود دید همه شرایطش فراهمه، مرجع تقلید که هست، خودش اون قدرت اراده هم که داره، اون نترسی رو که داره دیگه، مردم هم که میتونه مردم رو به مردم باور داشت، مردم نمیشه آورد تو صحنه، میشه آورد. برای میگو پس چرا نکنیم. خب این شرایط های بیم، نه اسلام بیه که تو این همش درست، ولی نه نکنیم کار رو. عدلبان نمیگه، برعکس میگه، میگه که سیر امام حسین چیزایی میگه، اگه چینی شرایطی هست باید بیه تو صحنه. بله آقای خویی که مثلا یک نفری که تو حالا آقای خویی یا هر کسی دیگه تو خونه شسته، آقای داماد حساب کنیم. مرحوم آقای داماد با امام دو تا هر دو شاگرد عاشق کریم بودن، از در علمی هر دو دو تا برجستگان حوزه، دو نفر بودن دیگه. بقیه مثلا آقای گوپلاگین خب دست پایین تر بودن دیگه. این دو برجسته، خب آقای گوپلاگینشون تمام فکر و ذکرش همون درس اصولش رو درست بگه، مثلا جز این ذهنش چیز نبوده اصلا. خب یادم میاد نظر داشته شو که آقای دامچانی بیا قیام بکنی، من جزئی اصلا چیزی بلد نیستم جز حل کردن مسئله اصولی یا فقهی، هیچی به ذهن من چیزی نمیرسه اصلا. خب طبعا این نمیتونی کار انجام بده. خب این ادله پس کافیه برای اینجور وضعی که یک دولت ظلمی هست، جوری هست ظلم میکنه، آدم میتونه ادله رو ببینه، روایت ببینه، سیره رو ببینه، مالکم لا تو قاتل آیه سوم فی سبیل الله المستضعفین من الرجال و النساء رو ببینه، اینها رو میتونه آدم به شما
فهمید.
حتما حتما اون در واقع ما میخوایم کفار رو نجات بدیم.
این از ذیل کدوم مباحث میره؟ بحث بخاطر
این دفاع دیگه. بله این یک از اقسام دفاع است، دفاع مردم مسلمان از ظلم چی خارج کردن، از ظلم جور حکومت جائر میشه، یک نوع دفاع دیگه. حالا اینجا قضیه عقلی هم میشه گفت دیگه، یعنی دلیل عقل هم میشه به صورت مستقل و غیر مستقل بیان کرد که عقل اگه چنین شرایطی رو میبینه که یک فردی از توانایی داره میتونه ظلم از میبره، میگه باید انجام بدی. این هم حکم عقل، همینجور چیزی هست. یک فردی مثل امام، دقیقا مثل امام تصور کنید، در خودش میبینه چنین شرایطی رو، چنین توانایی رو، چنین جایگاه اجتماعی رو که باید انجام بده، میره. اگه نکنه میگن اه تو که میتونی کار بکنی، حکومت سرنگون بکنی. این نسبت به مستقلش. غیر مستقلش احکام اسلام باید اجرا بشه، درسته؟ احکام اسلام یک حکومت در اسلام از بین میبره. خب در جا عقل میگه چی؟ یک دلیل ما که اسلام اجرا کنید، درسته؟ اجراش متوقع بر چی؟ بر ساقط کردن حکومته. تو هم که میتونی، عقل میگه باید این کار بکنی، باید بکنی تا اسلام چی؟ اجرا بشه. من به دلیل عقلم
اینجا اهمیت نفوذ رو تا چقدر اجازه میده، چقدر این تغییر نفوذ بشه، اجرای عقل اینجا ساکته.
یعنی کمیتشی نداریم، کمیت چند نفر چند هزار نفر
بر. عقل اینجا من دیگه نمیدونم گونگ میزنم دیگه. حالا همینجوری بگیم ولی جنگی بشه، کشته‌ای بشه، من نمیدونم کدوم اهمیتش بیشتره.
نه عقل که نیه که اگه واقعا شما یک ملت میتونید با یک فداکاری جمعی میتونید ملت برای نسل ها نجات بدید، باید برید تو دفاع دیگه. عقل میگه که باید سرزمین دشمن دفاع کرد، باید بری نجات سرزمینت، باید چی؟ باید بجنگی. عقل همه اجازه میده. توی جنگ های جهانی که آلمان حمله کرد اینا واسدن، عقل بهشون میگفت این کارو بکنید دیگه.
مثلا مسئله اینه که یه حاکمی هست، حالا مثلا بانکداریش اسلامی نیست،
اسلام نکنه،
عقل میگه شما بیا چندین نفر مثلا بکشتن بده که بانکداری اسلامی بشه، میگه من نمیدونم اهمیت کدوم بیشتره.
نه حالا بس ما سر ظلم و جور بود، اما احکام اسلام اونو یا تو ماشه گفتیم نه، یک احکام محدودیست موردی رو گفتیم نه، اونو تو قبلا تو بحث بیزه اسلام نگفتی. گاهی میاد اسلام رو میخواد اساسی از بین ببره، بله، اما نه تعطیل برخی احکام اسلام معلوم نیست که بعد این رو چیزی بره.
الان
بستر دولت جائر بود و ظالم، الان جائر ما بنی ظلم بیشتر اینجا گرفتیم، دولت جائری ظلم میکنه، داره دماغ و نفوس مردم رو داره تهدید میکنه، مقابل با این الان بحثه.
اونجا ابتدای انجام ها همیشه خیلی بعید به نظر میزنه، مثلا الان مرحوم باقر نمر یا مثلا شیخ زرکساکی اینا که همین فرایند رو شبیهش رو دارن انجام میدن، یعنی اینا مثلا چون اثری نداره یا چی اینا اشتباه تشخیص دادن، این همه خونهایی که مثلا در قیامشون چیز شد دار، مثلا مرحوم امام بلخرید جمعی همراه شدن و سریع‌تر نتیجه داد. تشخیص نه، منظور به لحاظ تشخیص این که مثلا آدم بخواد بگه من الان میخوام قیام بکنم، خب این معلومه خب شروع کار به این راحتی نتیجه نمیده.
حالا سوال چیه سوال جمالی؟
خب این افرادی که الان دارن مثلا اینجوری قیام کردن تو کشورهای مختلف و اینها و اینجور نتیجه نداده، یعنی اشتباه بوده، نتیجه ظاهری نداده، یعنی تشخیصشون اشتباه بوده؟ رو فهمیدیم باید همراهی مردم باشه، باید اون جایگاه باشه، وگرنه مثلا یه حرکت انفرادی و اینها که
حالا اینجور بحث دیگه ای مطرح میشه، یک باب جدیدی وانی که اگر ما دوستان تجربه فرمایید، اگر ما حکومت یک حکومت ظالمی هست داره به شدت ظلم میکنه، حالا مثلا همین عربستان مثلا به شیعیان و مثلا، ما نمیتونیم حکومت تغییر بدیم، ولی آیا میتونیم واجب است بیایم اعلام تبری از او بکنیم یا نه؟ لم یغیر به قول ولا فعل، به قولن هم داره
جون اونم به خطر میفته.
آره آیا
جون که به خطر منافع،
نه نه به جونم حتی به جانم حتی، آیا این سوالی است البته که میشه روی بحث که آیا این مقابله با جور ما در حد نهی از منکر، ولی نهی از منکر است که خطر داره، جان ما تهدید میشه، منکری است که ما زبانا نه عملا ها، حالا فعلا زبانانش میگیم، زبانا اعتراض بکنیم، امر ظاهر است که ما سکوت کنیم هیچ نگیم، این حکومت جور کار خودش بکنه بره جلو، علما می تایید از علما بگیره، علما سکوت کردن یا نه، اینجا علما حداقل علما بزرگان اینا لازمه که بیان اعتراض بکنن. امام سال 46 این کار کرد، در واقع اومد اعتراض کرد، اون خطبه‌ای که امام حسین علیه السلام در منا خواندن اونو حتما دیگه منبرش رفتید حتما پوشم گرفتید حتما، اون خیلی خطبه عجیبی ها در اون منا، حضرت سابقه شو دارید که فرمود که در اون سال وقت معاویه مریض بود، مشرف به مرگ بود، حضرت همین داره میمیره، این امام حسین علیه السلام اعلام کردن که میخوام بریم حج، با تمام بنی هاشم جوانا رو افتادن رفتن حج، در منا یک چیز زدن، یک چادر خیلی بزرگی برپا کردن تو طواف العقول و جای دیگه روایت اومده، دوستان کیا این روایت دیدن؟
بله
همه، بله
بله
بله. خب در اونجا حضرت چی میگه؟ اعتراض میکنه به این، میگه شما بزرگان این قومید، شما چرا علیه اینا ساکت شدید؟ بله یعنی سکوت خودش ها، این سکوت مشکل داره، چرا اگه سکوت نکنن ولی حکومت نتونن عوض بکنن، ولی تا حدی جلو تون رویش میتونن بگیرن، این سکوت میشه خودش جمع کنه، یه مقدار مراعات بکنه، یه مقداری فشار کمتر بکنه اعتراضات.
بله اعتراض صریح
داشتن نسبت به خلفا و حکومت‌هایی که بوده یا برعکس تقیه می‌کردن، تا حدی که مثلا میگه که من عید فطر نبود، فطر ماه چیز رمضان بودش ولی من افطار کردم.
خب که حالا شخصی حکم شخصی اب نداره اون که
بله، حتی اعتراض داریم که من تشخیص همینه که الان ماه رمضان، حتی در این حد اعتراض نمی‌کردم،
حتی بعضی همه به عنوان امیرالمومنین سلام می‌کردم.
حالا اون زمان تقیه است، ولی زمان امام حسین و امام حسن که اصلا جنگ گرفته بعد توی شرایطی پیش اومده اون زمان نبود.
خب باز اینا یه فروض جدیدیه. حالا اگه این ما قبول کردیم که این کار باید صورت بگیره،
تضعیف کردن نه اثبات،
تضعیف بله، اعتراض کردن، اعلام کردن، اعلام تبری کردن. حالا این باید بحث فقهی عمیق‌تر باید بشه، اینو فقط طرح بحثی در واقع. اگر بله، اگر این رو مبانیش تقریبا میشه پیدا کرد مبانیش رو، ولی باز قیودی داره. حالا از این میشه خارج کرد مورد تقیه رو. تقیه معنی نیست که خون آدم جانش به خطر بیفته، نه، جاییست که یک شرط خاصی است، این فرد اگر چنین اقدام بکنه اصل اون هدف به مخاطر میفته. این هدف تامین نمیشه اصلا. هدف چیه؟ هدف همینجوری یه شعاری بده که هدف اینست که این تضعیف بشه، مردم بفهمن هدفی داره، اعلام به اعلام چی؟ خلاف بودن به مردمه، مردم منحرف نشن. دو، تضعیف اونه، جلوگیری از این شدتشه. یک از اهداف باشه دیگه، چون نفس گفتن که خودش موضوعیت نداره که نظر اسلامی بگیم نه لم یغیر، فقط لفظ باید بگه هر چی شد شد، نه این که مسلم ما نمیتونیم بگیم. و دوستان از آجا اتهام به ترک کلام نشه. بله،
فایده داشته
باشه
اونم روز آخر وقتی اولیه معاویه در بستر مرگه دیگه نکردن. خب حالا اگر این کار نه، اگر ائمه علیهم السلام این کار میکردن، خب چه زمانی بعد میاد میکشتن ائمه رو تموم، کسی نه دفاعی نه هیچ، از تمومشون میرفت اصلا، نسل از بین میرفت و اینا، یه کار کم فایده. یک آره، پس جایی است که بتواند بشود یک فهمیدم جایی که تأثیری داشته باشه. در چی انواع تأثیر میشه؟ انواع میشه شمرد. یک، جلوگیری از چی؟ محو اسلام، از انحراف، تحریف اسلام، جلوگیری از ظلم یا تضعیف اون. یک از این اهداف محقق بشه و از اون طرف یک مفسده بزرگتری نباشه. مفسده بزرگتر چیه؟ مثلا کاری که عاشق عبدالکریم کرد در قم. مرحوم عاشق عبدالکریم در قم در زمان رضا شاه دقیقا همین کاری کرد. ایشون اومد به طرف عجیبی سازشکاران برخورد کرد که آدم واسه تعجب میکنه گاهی ها. اجازه هیچ اعتراضی رو در قم نداد به علما. گفت هر کار که رضا شاه میکنه کسی حق حرف زدن نداره. خیلی عجیبه ها. یعنی ایشون اومد اصلا جلو و هر برخورد رو گرفت، اومد تو زد توی حضرت معصومه اون مرحوم بافقی رو زیر پاش لغت مال کرد، زد کسی گفت حق اعتراض نداره. یعنی اونم با خون دل خوردن عجیب که ایشون میگن طلب مرگ میکرده. راجع به حجاب گفت نباید کسی موضع بگیره. آره، یک سو نه نگرفت. ایشون آره، چون هدفش میدونید چیه؟ میگفت میدونی رضاخان میخواد حوزه از بین ببره، تا بهانه نباشه تحریک نمیشه، دلش میخواد از این ببره. من میگه حالا که داره بلش کن دیگه تحریک، ما میگیم که کافیه یکم یکم تحریک بکنیم اون چیزی تو درونی باطنش بجوشه و حمله کنه. و این کار ازش گرفت میدون و این با کاملا تو این قضیه کاملا موفق شد و حفظ کرد. بله،
زعیم حوزه نجف
کی میگو؟
آها، خب اینا میگن درسته اینا تمام اول سبتم حتی میرفتن کنارش میشستن.
خب شاید اونجا ما نمیدونیم القاعده نبود اینجوری باشه، امام اونجا بودن. نقل کرد که شاگردان آقای بهجت که ایشون گفته بود که خیلی عجیبه، گفت 10 سال دوره رضاخان از ایران شمرده بوده، گفتش از ایران در دور 10 سال 6 تا طلبه آمدن قم نجف. خیلی عجیبه، حوزه ایران که نبوده، حوزه نداشته دیگه، تحریک در حوزه ها رو. از تمام ایران تو 10 سال دوره رضاخان 10 تا طلبهشون گفته مسلم نیومدن. کل ایران 10 تا طلبه نداشته بفرسته نجف. خیلی عجیبه ها.
سخت میگرفت
شهریا، چرا پایین
نه رفتن که میشه، نه میشده برم که کانت بودوزی مرزا که اون وقت نبوده، نه راحت رفت آمده که مرزا بسته نبوده که اون زمان که نیروی نظامی بیاد مرزا رو، نه نبوده اصلا، طلبه نبوده دیگه، طلبه نبوده. خیلی عجیبه، یعنی در واقع نابودی مطلق. بعد خب در همون زمان ایشون اومده حوزه قم رو با همون تعدادی که بودن، مثلا شاید 100 تا طلبه بوده، 200 تا طلبه بوده، هر چه اینا رو خواسته حفظ بکنه. خب حفظ کرده. خب این در واقع تدبیره، در واقع عقله که فهمیده بله اون قبول همه چیزا، به امام دفاع میکنه میگه کار درستی کرده. امام میگه اینقدر آدم چیزیه، بله بله، میگه ایشون کار درستی کرده. گفته هاشق میگه اگه این زمان بود قیام میکرد. ایشون جور تعبیر داره که اگه هاشق
بود چی دارن
یهو هم
خب یعنی مثلا الان میگه تشخیص سخت اینجا که الان مثلا اگه
حالا بعد اون شرط اونجا رو ببینن که واقعا توی اون منطقه ما نمیدونیم تو منطقه نیجریه چه وعد کرد چه نوعد کرد اون دیگه. بله چون ممکنه بله یک فردی تندروی بکنه، اون تدبیر لازم نداشته باشه. این دیگه عقل خیلی مهمه دیگه، این شرایط شرایط عقلانیه دیگه. آره
می فهمون اصل مثلا اون کیان چیز به خطر میفته تا حد برای تو منطقه که مثلا زمان معصومین اجازه قیام نبوده. حالا اینجا بگیم که خب شخص مثلا شیخ زکزاکی یا باقر نمه که موضوعیتی نداره، من شخصی مثلا ولو مرجع فعلی جامعه که موضوعیت ندارم، بعد من یکی دیگه میاد اینجا که به خطر افتاده دیگه مطرح نیست.
نه خب اونجا الان قتل عام کردن شیعان دیگه، دو سه سال شیعان قتل عام کردن توی تظاهراتشون، حمله کردن، هزار نفر کشتن، چی کردن چی کردن، یک سرکوب کامل کردن دیگه الان. یعنی الان به حسب ظاهر تو نیجریه مثلا به شیعیان سرکوب کامل شده،
انقلاب اینجوری نشده. برای انقلاب هم می‌خواستن بشه اومدن حکومت نظام کردن چندین سری چند سالهای مختلف.
نه اونجا چه شیعه محدودن دیگه، اونجا اون شیعه محدود رو در واقع داره نسخوشی میکنه. بله دیگه اینجوری میکنه. حالا تو این شرایط چیه ما نمی‌دونیم چه خبره، آیا باید همین کار میکردن کار دیگه باید میکردن، بسیاری به شرایط داره.
چون جناب حاشق امام هم من کردن یا اون زمان امام سالی نداشت؟
نه بابا اصلا اون زمان که بعد آقا بزرگی بوده 30 سال بعد بوده
شاگرد
نه سنشون میگم از نظر انقلاب اینا که
اون زمان امام موضع انقلابی داشتن
نه علی رضا شاه نه اما طلبه بودن مثلا اون زمان میشد اصلا تایید میکردن امام مثلا روش رو
داشته
امام دیگه الان بعد که امام بعدن تایید کردن تو الفاظ گفتن کار درستی بوده، احتمالاً اون زمانم که بانک جوان بودن میفهمیدن و تایید میکردن. بله دستون نه نه کافی بود دستون نه کافی دستون
بهتر و خوشنگتر
آقای طباطبایی بود داشتید برن اونجا خب مسئله دوم چی نوشتیم اینجا ما؟ مسئله آیا همکاری با کفار، این بحث بعدی اینه، آیا همکاری با کفار برای اسقاط حاکم جور. بله آیه هم که عرض کردیم مالکون و تقاتلون، این جواب خب جز عدله میتونه باشه. این که در مورد کفاره گفتم مفاد کلی آیات نمیتونه محدود به اون مورد بشه.
بله تحاکم به تاغوت نسای 59 و 60 یه جور فعل امر هم داره که این هم نه داره از مراجعه به طاقت داره تحاکم هم فعل امر داره منباب مراجعه به خدا و رسول اینجوری دیگه آیا هم لدین و امانه اتی از باهم و اتی از رسول و اول امر من کن فین تنازعتم پیشهین ترکوه و الالله و رسول این کنتم تومنون به الله و یام الاخر این شرط ایمان داره داره که خیرون و اصلا تحبیر و از اون الان تره الالدین یعنی از امونم انهم آمنوا بما انزل
الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الیک. مورد خاصیه تحاکم فقط بحث دعوا و نزاع این هاست.
باب این که به نظر توی جامعه که مسلمان هستن در اصل تحاکم پیش میاد ناچارن که به محکمه ببرن بعضی اختلافات. یه حاکم جوری باشه که بر اساس حکم اسلام حکم میکنه اینا بر اینا واجب
نه اینجا بگه حاکم عدلی از حاکم جوری از هر دو هستن پیش جور نرید این نمیگه آیه نه تحکیم نیست اینجا بحثن که میرفتن با وجود پیامبر میرفتن میگفتن منافقین که بریم سراغ چی غیر پیامبر اینها بعد در مورد اینه رب اینجا بعیده بهش استدلال کرد
باشه که امکان مراجعه به حاکم شرعی نباشد با بودن حکومت جامعه بسته که تحاکم ها ناچارن اینجوریه
پس باید اینو سنگون کرد که حکومت بیاد. یه خیلی با فاصله زیادیه، فاصله زیاده. بله. حالا مسئله دوم، آیا همکاری با کفار برای اسقاط حاکم جور؟ بله.
مقدمه امر معروف نهی از منکر رو گفتیم.
بله.
اون مقدمه هر واجبی مثلا حجاب. برای مثلا
ما به خاطر حجاب مثلا بریم بجنگیم 1000 نفر کشته بشن اینها.
واجب‌های مختلف شما مثلا میگی یه حالت امر معروف نهی از منکر اینه که دولت مخالف نباشه. مقدمه
این همون احتمال تأثیری که گفتن بحث به خطره خطر نداشته، اینها مال اینجاست دیگه. ما این احکام فرعی جزئی رو بگیریم، نهی از منکر اون شرایطی داره که با اون شرایط دیگه نباید جان به خطر انداخت. بعده ما به خاطر حجاب نمیشه جان به خطر بندازیم، خودمون یا دیگران تغییر نفوذ بکنیم. اونجا بس تغییر نفوذ مطرح میشه.
جایی که مطرح فرمودید جوابش چی شد؟
کدوم؟
جایی که حکومت ظالم هست، حالا ما باید سکوت کنیم یا اینکه باید اعتراض کنیم در مقابلش؟
گفتم اون حکومت ظالم اعتراضش باید یک هدفی رو دنبال بکنه، نتیجه ای بده. نتیجهش یا جلوگیری از انحرافه، درسته؟ یا اینکه اعلام عدم تایید از سوی علماست، مثل حداقل مشروعیت ندادن به اونه، یا کم کردن ظلم. اینا اگر باشه بعید نیست بگیم اون
اینا تو دوره‌های حاری هم
بله بگیم اون ادله که اولا ادلهش به دست بیاد، ادله داریم ناظر به این تأثیری است. لم یغیر بقولن تا تغییر نتیجه رو بده. صرف تغییر کردن به حکومت خودش موضوعیت نداره. تغییر کردن، دعوا کردن به حکومت خودش موضوعیت داشته باشه. این دعوا کردن با این هدف اگه نباشه، این هدف حاصل نشه یا مفسده بزرگتر ایجاد بکنه، مثل همون از بین رفتن حوزه یا اصل کیان ائمه و اهل بیت اینها، اونجا طبعا دیگه
شبیه میشه. اجازه تو بحث قیام امام حسین اگر فهمیدید حکومتی ظلم و جور بود و ظلمش هم زیاد بود، لازمه همه قیام کنن به طبق سیره امام حسین؟
همه اگر بر علما واجب است این کار انجام بدن، نکردن باید عدول مؤمن بیان کار انجام بدن. ممکنه بگیم که اینجا باز فردی کار نمیشه، باید بین تشکیلات را بندازن.
مؤمنین باید حتما آماده به پاو رکاب باشن.
واجب کفایی است دیگه. بله. باید بیان.
این هم دیگه لازم هم نیست که حالا کشته بشن یا نشن. باید حتما قیام
کنن. حالا قیام گفتم کیفیتش بحثی داره. حتما باید با یک رهبری باشه، مدیریتی باشه. باید اون برنامه‌ریزان اطلاع از شرایط داشته باشن. همینجوری کسی میتونه بیاد بگه من میخوام برم و شعار بدن؟ بله. حتما باید تدبیری باشه، حرکتی اینا باید همش باشه دیگه، چون میخوام به نتیجه برسه، چون میخوام به یک نتیجه برسه. اون نتیجه که در نظر داریم اون باید با طراحی، با فکر، با تدبیر باید باشه، باید مدیریتی باشه، تشکیلاتی باشه. بعد دیگه اون تبعاتش میشه در مقدمات این کار. این واجب هست، واجب مقدماتی داره، تا مقدماتش حاصل نشه طبعا نمیشه. باید تاثیر کرد در مقدم، شرط وجوب نیست، شرط واجبه. شرط واجب تا نباشه نمیشه انجام داد. باید رفت تاثیر کرد، باید ایجاد تشکیلات کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. چه کرد چه کرد؟ قبلش کار فرهنگی اگه لازم داره، اون کار فرهنگی رو مقدمه کرد و کار زیادی بعد.
قسم حکومت خودش بدعت دیگه، چون که چیزی که تو دین نیست، یه شخصی که اومده این مقام رو رسید کرده خوشه. حالا اگر عناوین دیگه هم که یقینا این شخص قاصد بیاد یه سری بدعت‌های دیگه هم می‌ذاره، اما خود قصب
خلافت عنوان بدعت رو برمان بدعت نه بدعت بنیم بدعت فکری و عملی.
بدعت عملی اینگه
بدعت عملی نه
من میتونم جای رسول
نه.
خدا بشم
بدعت عملی که ما تو روایت اون چیزی داریم بدعت عملی نیست، تو بدعت فکری است. ادخال مال ایسف دین دینه.
ما چیز نداریم، ما حکومت فاسقان نداریم، حکومت عادلان.
نه حالا کسی ممکن بیاد فاسق و حاکم بشه ولی بدعت نگذاره.
نه خود همین قصب حکومت خودش میشه چیزی.
نه 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 این نیست. نه صرف این که هر کس حکومت قصب کرد، این داره بدعت، یعنی غیر از دو تا کار دو تا خلاف میکنه. یک داره حکومت ظلم تشکیل میده، یک داره بدعت میکنه. نه این چیز
نیست. حضرت رضا علیه السلام اونجایی که مأمون خواست حکومت رو تفویض کنه بعد
بله
هدف همونه که اگر حقت که حق نداری تفویض بکنی، اگرم حق نداری که اصلا حق نداری بخواد ما رو خود بیسش که بخواد تفیض
بکنه. ابن نداری که
خب یعنی حق نداری رفتی
به رفتی نداری رفتی به بدعت نداری نزیه
اینم مهمه که
نه اگه منظورت اینه که اینجا هر حاکم جاهلی دو تا خلاف داره انجام میده.
نه آخه هر حاکم جاهلی در زمان گذشته اینجوری بوده که میگه من خلیفه رسول خدا، من جانشین رسول خدا، یعنی من الان همون منصبی که رسول خدا داشت و مردم هم واقعا همچین دیدن.
بله ادعای جانشین خودش خلاف، بله یه خلاف دیگه است.
درست وظیفه‌اش چیه؟
بله بدعت یعنی کسی ادعای جانشینی بکنه، این درسته، این بدعت درست.
همشون همین رو
صدر دین میگه الان دارید میگید.
نه صدر اسلامو دارم میگم.
آها صدر، بله.
صدر اسلامو دارم میگم و میگم به خاطر همین بر عالمی که مثلا میگن واجب و این حرفا.
مستر علمه.
بله.
میگه اینا خلیفه نیستن، بله. نه درسته، یعنی حرفش درسته که در واقع امام حسین علیه السلام یک از کاراشون همین بود که بیان که این حکومت جائر اینها خلاف مسیر اسلامه، اینها خلافت ندارن. این بله این حرف درسته، بله.
از اون مسیر امام حسین میفهمیم اگر بیعت الاسلام در خطر نبود بعد جهاد کنیم.
از همین بس ظلم همین بود دیگه، اتخذوا علی الله دولا همینه که این تنها اون نیست، این خودش هم هستش کافیه که میتونه. حالا این بعد بیشتر بررسی کنیم، حالا ما خیلی سطحیه.
ولی اینجا عقل دیگه حکم نمیگه اگه بیزه تولستون خطر نداشت.
چرا؟ عقل میگه که اگر مسلمین هم در خطر جان و مالشون.
نه مثلا احکام. این آخه اینجا که میگه اتخذوا مال الله، خب این احکام هم داره میگه. سوالی که پرسیدم فرمودید حالا برای احکام ما نمیگیم.
نه این مال الله از باب حکمیش نیست، از باب ظلم عملیست. نمیخواد بگه ظلم بد است چون حکم اسلام نداره، نه خود ظلم فی نفسه چیه؟
مال مردم گرفتن
ظلم، خود این خودش کافی است برای که چی؟ قیام. بله وقتی که ما اتخذوا مال الله دولا ام بیت المال تصرف کردن به ناحق، قاصب شدن، قاصبتون و ظالم شدن، این کافی است که ما علیه چی حکومت قیام بکنیم.
خب حالا همینجا عقل میگه شو حالا که بیت المال دارن میخورن ما بریم جون بدیم، عقل میگه
بله ظلم دیگه، اینا اجزای ظلمه. یک حکومت ظالمی که از موضوع حکومت داره چی ظلم میکنه.
اگه بانکداریش هم اسلامی نیست اونم پس عقل میگه بقیه هم
نه بانکداری اسلامی ممکنه نیست ظلم اونقدر ظلم نباشه، نه خود مردم دارن با رضایت دارن میدن پول میگن، اگه نکنی اعتراض میکنن، اگه سود بیاری پایین مردم اعتراض ما بشه سود داره کم شده.
مثلا همین جریمه ها
که میگه بعد عکس دیگه الان راست سود شما سود بانک کم میکنید چی مردم پولا میگیشن بیرون از بانک، یعنی اعتراض میکنن دیگه.
اعتراض
میکنن
اما تو سود
سپرده دیگه یه طرف بعد پول از بانک میگیشن بیرون، یعنی اعتراض میکنن دیگه، چرا بانک سود شما ده پایین؟ یعنی مردم از اون طرف داره حامی اند
با جریمه اش عرض میکنه. نه با هم ما در میاریم هر ظلمی که یک حاکم جور داره میکنه.
نه ظلم ساری دیگه، نه ظلم ساری و جاری که فشار مردم باشه، ارسر بر مردم تعیین بکنه، مردم رو به بندگی بکشه. ظلم اونقدر است که اینها رو داره چی میکنه؟ اینا بردگان خودش میکنه. خیلی الان همین دیگه، اینه برده خودش میکنه، یعنی ظلم ساری و جاری شدید. نه ظلم معلومی عرض کردیم اینا رو، شما فکرای خودتون رو داد میکنید، حرفوار خیلی گوش نمیده. بله بله فهمیدم.
البته سوال ندارم.
خب
حل شد. این جرأتی ندارم. نزدیکم هستش.
نه بابا استفاده می‌کنید، شما نکات با ارزش می‌فرمایید. خب مسئله دوم همکاری با کفار برای اسقاط کننده جور. اینو قبلا هم اشاره کردیم بحثش رو. آیا این جایزه یا اینکه هر گونه وارد کردن کفار در امور مسلمین حرام است؟ همکاری با کفار گفتیم یا باعث ورود آنها به سرزمین اسلام میشه و سلطه سیاسی اینها، در صورت اول گفتیم جایز نیست که ما کاری بکنیم کفار بیان سرزمین اسلام رو بگیرن مسلط بر امور مسلمین بشن، این مسلم جایز نیست. اما جایی که نه همکاریشون پیامدی نداره، یعنی بدون حضور نظامی اونها بتونه یک حکومتی از اون استفاده، هم عراقی ها بیان با کمک آمریکا بدون که وقت حضور پیدا بکنه صدام بخواد سرنگون بکنه، این آیا جایزه یا نه؟ گفتیم در این صورت فیه وجهان، از یه طرف وجوب اسقاط حکومت ظالم و جباری که وجودش موجب اتلاف جان و مال مسلمین و تضعیف بیزه اسلامه، از طرف دیگر حرمت همکاری با کفار و دوستی و تولی آنها و اتخاذ بتانه. وقتی ما دعوت کردیم در واقع با اونا متحد میشیم، تبادل اسرار میکنیم، بتانه خودمون رو در اختیارشون قرار میدیم، ایناست دیگه تبعاتی شدی بتانه اصلا. یعنی اسرار و اینها، بله بتانه میگه اون لباس زیره دیگه، بله مثل شعار
همین فعالیت اطلاعاتی که نشه این بالا باز که میشه که بتانمونو بگیم، یعنی اون فعالیت اطلاعاتی نمیکنه، ولی ما خودمون
همینجوری تو همین فرض دیگه بدون حضور ولی با حضور اندک نظامی با فعالیت اطلاعاتی. خب
دو یه
در اینجا تزاهم وجود داره. حالا نتیجه که در تزاهم میان این دوتا، یعنی حرمت اولیه کفار و اتخاذ هم بتانتن از یه طرف، و حکم وجوب کمک به اسقاط حکومت جور، اینجا باید اکثر مصلحتن و اقل مفسدتن رو مقدم داشت تو تزاهمه.
تو آیه باید اتخاذ هم بتانه؟
توی آیه تو قرآن دیگه، بله آیه تو قرآن هستش. من اینجا گفتیم بله، این پس یک دو راه هستی، پس یکی این که ما دو وجه داره، بله بگیم که این تزاهم است، تزاهم است. راه دیگه این که بگیم نه، اصلا اینجا به تزاهم نوبت نمیرسه، تزاهم نیست اینجا، اصلا تعارض در واقع، یعنی ملاک اون تصمیم ملاک نداره اصلا، این اصلا نوبت به تزاهم و تعارض رو نمیرسه. یه طرف ملاک داری، طرف ملاک نداره. اگر ما میخواییم پا باز کردن پای کفار در امور مسلمین، اصلا ملاک نداره این، تا بخوایم بگیم چی؟ این اقواس یا چی؟ یا از عفه مذاق شارع، تقدم نفی سلطه کفار بر مسلمین بر نفی حاکم چیه؟ جائر است. آیات متعددی که نهی از اتخاذ ولی از غیر مؤمن، لا تتخذوا یهود و نصارا اولیا، لا تتخذوا بطانات من دونکم، اینها این مذاق رو به ما میگه.
حد ولایت نرسیده که ما فرضمون اینه که اصلا حد
نرفت. اولیا یعنی دوست اینجا، لا تتخذوا منهم اولیا یعنی دوستی، بطانت، با این ارتباط. آیات زیادی ده ها آیه اینجوری داریم که همه رو چی؟ با این مضمون هسته. بفرمایید آیه او که ممتن هست. بنده منو قصیصی نبره هم، این که شخصیه، این که راجب نه میگه اشخاصیشون، میگه آدمی توشون رابطه شخصی مسلمان ها با اونا رو میگه، بحث رو حکومت اینا نیستشو، بحث رو ولایت و بحث قدرت اینا نیست تو این آیه، شخصی دیگه، شخصی. نگه بگه حکومتشو استکبار ندارن، نه 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 نگه تصدیم، نه نه نه، این شخصیست که کبر در درون اونها کمتره، یه قسیسین و اینهاشون میگه از آدم های تکبرشون کمتره، به استکبار جمعی آیه چیز نداره. حالا قیام ده این آیه، نه این نمیشه گفت، این میشه گفت سیاق آیه سیاق استکبار فردیه. بله بفرمید.
بحث اینکه حالا ما همکاری با کفار، یک حاکم جوری هست که اگر ما به هیچ وجه خودمون به تنهایی از پسش بر نمیاییم، یعنی اینقدر سلطش زیاده که این کاملا چنبره داده و غالبه بر مسلمی شد، ولی اگر ما بیاییم با یه عده از کفار همکاری کنیم و بتونیم این رو زمین بزنیم و برنامه داشته باشیم که آقا ما با این کفار هماهنگی میکنیم اینو به زمین بزنیم، بعد این کفار هم حتی بیان سلطه هم شاید پیدا بکنه، اما برنامه ما این هست که چون این فضا کاملا بسته است ما بتونیم فضا رو بشکنیم و موقعی که شکنیم حتی اون کفار هم که اومدن با اونها هم مقابله کنیم، مثل مثلا جریان عراق که مثلا آمریکا اومد صدام از بین برد و خب خودش یه حالت غلبه‌ای بر عراق داشت، اما مردم عراق باهاش مقابله کردن، یعنی اگر آمریکا نمی اومد شاید این مثلا مسیرهایی که برای مردم عراق باز شد و بالاخره تونستن یه مقابله‌ای بکنن با خودشون حکومت رو مثلا دستشون بگیرن، بالاخره یه کارهایی تونستن بکنن، یعنی بگیم ما با حاکم جور هماهنگ با چیز با کفار هماهنگ بشیم، ولی هماهنگ شدنمون جوری باشه که یعنی اونها هم شاید بیان یه سلطه‌ای پیدا کنن، ولی ما برنامه این هست که با سلطه اونها هم
خالی اینا این بعیدیس همینه که از مذاق شارع این نیست، میگه رابطه شما با کفار بعد جور اونا اصلا در امور مسلمی دخالت ندید، به هیچ وجه به کفار اجازه
این رو اصلا نمیشه قبول.
بله بله، یعنی میشه از ادله از روایات آیات استفاده کرد که اینقدر مسئله کفر و اسلام اونقدر فاصله زیاده و اینقدر خطر کفار برای اسلام اونقدر زیاده، لن ترضا عن کل یهود ولا نصارا حتی تتبع چی ملتهم، این اصل کلیست، این فاصله اونقدر زیاده است که اونها فرصت استفاده میکنن از هر چیزی برای که چی بیان دخالت بکنن و شما رو به زمین بزنن، این تا آخره. چون اینجور اصلی در قرآن داریم، نمیشه در مقابل اصل بگیم نه ما حالا یک مدتی میایم با اونها همراهی میکنیم، نه
با همین فرض مثلا کفار بگه ما 20 سال نفتتون رو میبریم،
شما بیان کمکتون این پادشاه جور همه دینتون رو بیل زده در میارن میزنین شما تا 20 سال اون چرا باید باهاش مخالفت
کنید؟ خب باشه آقای قرآن میفرماید بله بله حتما شامل میشه
حتما نه حکم امر میگه اگه تسلطی
بله
حکم امر میگه اگه تسلطی یکی کمتره
کفر اسلام نه 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 عقل نمیگه نه نه عقل چیزی نداره عقل چیزی نداره عقل میگه که اساس اسلام حیات انسانیت چیه؟
دفع افسد و فاسد
نه افسد نیست عقل فطری عقل مربای با اسلام با مکتب توحید میگه که اسلام میگه که شما اصل اسلامه شما بخاطر منافع خودتون بیا چیز بکنید که اسلام تضعیف بشه نه باید اصل چی حیات ایمانی است و با ارتباط با کفار این حیات ایمانی چی تضعیف میشه اونو برید از راه دیگه اونو برید از راه دیگه شما نه برید از راه دیگه خودتون تلاش بکنید کمکاری میکنید برید جور دیگه پیدا حکومت سرنگون بکنید چرا از دیگری کمک بگیرید خودتون برید تلاش بکنید شما بخواد خودتون کارتون راحت باشه اینجوری تسلیمش
خود قرآن داره یهودی اینقدر خواست دارن نصرانی‌ها که
لن ترزا انکل یهود و نصارا اون بحث شخصیه آیه لن ترزا انت نه فرق نمی‌کنه لن ترزا انکل یهود و نصارا تا به ملت
الان واقعا اینجوریه همه نصاری دنبال اینکه مسلمان اصلا کاری ندارن که
چی دولت‌هاشون چرا
دولت‌هاشون
مثلا چرا کی میگه رباب خیلی رباب شما اطلاع ندارید بله الان اونجا میاد در بر استراتژی‌هاشون میگن که ما دو تا چیز در مقابل ما هست در دنیا در آینده یکی اسلام یکی چین این دو تاست حالا حالا بس تکرار نکنیم بس بس ما روشن شد
10 سال به من بنزین
بس روشن شد دیگه باز بس تکرار نکنیم بس رو دیگه تکرار فایده نداره بله فهمید
عراق خواست علما چرا پس در بحث حمله آمریکا نیومدن هیچ مقاومتی ما ندیدیم از مردم عراق آمریکا به راحتی اومد و گرفت خب شیعیان تو نجف
چیکار کنن بیان دفاع از صدام بکنن دفاع از صدام که لازم نیست بکنن اونم صدامی که از اینا کمک نمیخواد اون صدامی که از این نه اون که زمینش اصلا نبوده
حرف شما رو خوب قبول کنه همین میشه دیگه
لازم بود که در مقابل کفار اینو چیزی نیست این آقای محتشمی گفت یادتونه گفت بریم با صدام چیز کنیم باش هم دست بشیم شما بفرمایید
یه معید فرمایش شما سیره امیرالمومنین یا اهل بیت هم جوری که مثلا حتی ابو سفیان که تازه کافرم نبوده میخواست پیشنهاد همکاری میده که بیا اینا رو ساقط کنیم عزت قبول نمی‌کنه میگه تو مقصود چیز دیگه‌ای داری
چون
موافقت رسول الله با یهودیان بنی قریظه چی بوده
موافقت هدف خوشش و تموم شد
نه قبل از این بود خوشدشون قرار بستن که اینا عرضم به خدمتتون که یه همکاریایی داشته باشن دیگه
قرارداد صلح بنیام که مانع نداره
خدا بالاخره از اینا استفاده کرد حضرت
اون نه که تحت ولایت اونا رفت نه اونا همکاری
هم دوستی دیگه یه جور استفاده از هم دیگه
نه دوستی نیست اون که تعامل ما با همین دنیا ارتباط داریم خب
آجا حالا باید به کمک حاکم جائر اومد یا اصلا نباید بعد نشست این الان بحث جواز و وجوب اینجا دوتا امر جداست
نه خب حاکم جائری مثل صدام خودش اصلا آلت دست خود اونهاست
بله
بس در این نیست یک حکم شما حاکم جائری پیدا کنید که با کفر منقطع ضد کفر اون فاز و درزی که اینا اینجور نیستن نه صدام نه اینجور بله ولی بله حاکم جائری که ضد ظلمه ضد کفر آدم پیدا بکنه بله بعد ممکن لازم باشه آدم بیاد حمایت ازش بکنه این شرایطی مثل کاری که شیعیان کردن با عثمانی ها دیگه وقتی خواست انگلیس حمله بکنه علمای شیعه تقریبا به اتفاق از عثمانی ها حمایت کردن بعد عثمانی حمایت کردن و در مقابل بعد کفر اینها
فرق اون عثمانی و صدام این بود که اونها اهل ظلم اینجوری نبودن
نه اونها اهل ظلم بودن ولی اون وابسته به کفر نبودن اون زمان
وابسته به کفر
یعنی بله بله خودش قدرت اسلام در مقابل کفر بودی عثمانی ها قدرت 700 ساله اسلام بودن
صدام اونطور وابستگی
چرا چرا
خودش
اگه وابسته بود پس چرا رو بعد و آخر اینجوری شد دیگه بعد دید که اونا تناش گذاشته این کاری کرد دیگه
خدا شما تمام جایز نیستش که ما از مثلا کافر دولت کافر کمک بخوایم مثل مثلا در این من فرض کنم تو عراقیم ما جایز نیست که از آمریکا کمک بخوایم حالا این بحث شده حالا فرض این که آمریکا حمله کرد
بله
مثلا نه به خاطر اینکه میخواد حکومت به خاطر منافع خودش حالا اینجا تکلیف چیه ما جایز نبود حالا ازش کمک بخوایم حالا آمریکایی که حمله کرد آیا ما واجبه که دفاع بکنیم یا نه این دوتا چیز جداست
بله جداست اونجا اومده ما بیام دفاع بکنیم اثری نداره فقط خودمون رو کشتن دادیم به سر چی مثلا بعد
مثلا اونجا لازم نبود
میشه حکومت آمریکا دفاع بکنه. نه بعد شرایط داره، اینا یه تدابیری است که موردی است، اصول روشنه، بعد تو صحنه دید که چه اتفاقی میفته، این کار ما چه عواقبی داره، چه نتایجی داره. بله اینا
رو روایت مرابط برای همین
مثل عراق که ما صبر کنیم، نه بریم سمت حکومت رول که صدام باشه، نه در مقابل آمریکا بجنگیم، صبر کنیم که این بیاد کار خودشو بکنه، بعد با این مقابله کنیم. یعنی ما دفاعمون رو دیر انجام بدیم.
بله.
به تأخیر بله. بله.
خب بحث بعدی مؤدفا زانی بس تمام شد دیگه، ادفاع و محاربه رو یک چند دقیقه بخونیم از این بحثش رو، این فایل ادفاع و محاربه. اول بحث دفاع نفس رو بگیم که خلاص خیلی اینو توریش نمیدیم چون بحث دفاع نفس خیلی، بعد بریم سراغ محاربه که این داره انواج وسیع تره. بله این در چند تا عبارت رو بخونم، یک از خلاف از بله خلاف و مبسوط و شلمعه و کشف الغطا هست و جواهر و مفاتیح و شرایع مرحوم فیض کاشانی. مفاتیح هم کتاب جالبیه، مرحوم فیض بانگ فقیه به معنی اصلاق عرفی نبوده، یعنی هم فقیه بوده هم حکیم بوده هم عارف بوده، مفاتیحش کتاب خیلی جالبیه. آقای آیت‌الله بهجت نقل کردن که مرحوم ملکی تبریزی درس فقه خارجش بر اساس مفاتیح بوده و متن فقهیش رو مفاتیح قرار داده بوده. بله حالا کتاب جالبی مفاتیح و شرایع مرحوم فیض کاشانی که مسئله مسئله آورده دستبندی. خب اما اعلات خلاف رو بخونیم، اذا قصد در رجلون، بعد چند عبارت خونی بکنیم، یورید و نفسه او ماله، اذا قصد رجلون رجلن یورید و نفسه هو ما او ماله جاز له دفع عن نفسه او عن ماله و این اتا علا نفسی او نفس طالبه، اگرچه خودش یا اون طرف رو چی از بین ببره، و یجب علیه ان یدفع عن نفسه اذا طلب قتله. و خب تا اینجا چی بود؟ جازی جایز بود. حال اما اگر اون قصد جانش رو کرده باید چی؟ واجب است دیگه، اینجا از دفاع کنه. بله
چون یعنی هزار تومان هم میخواد بگیرم میتونم بکشمش
نفسه،
ماله هم داره دیگه، جایز است دیگه، اون جایز هزار قصد مال من
جوازش
اولا که بکشمش جواز
ان نفسه او ان ماله
این...
بله یعنی من نمیخوام اونو بکشم، من میخوام مالمو بگیرم ولو منجر بشه به چی؟ بکشتن اون.
همون سر هزار تومن یعنی
حالا فعلا این مطلقه، حالا ما نمیخوام فتوا بدیم، عبارت چی مطلقه؟ من به خاطری که مالمو ندم حتی اگر منجر شد تو این درگیر بکشی شدن اون من ضامن نیستم مثلا، چون جایز بوده دیگه. و یجب علی ان یدفع عن نفسه اذا طلب قتله، این واجبه دیگه، آدم از جان خودش دفاع کنه دیگه. ولا یجوز ان یستسلم مرقدت علی ده، آدم بشینه و بیاد و حمله کنه بزنه بکشه، نه باید دفاع کنه، واجب است دفاع نکنم، حرام کار حرام جان دادم.
بله,
بله؟ دفاع دیگه، دفاع از نفس، من میتونم قدرت دارم دفاع کنم، اصله دارم بردارم بزنه بکشم، اصله نزم اون بزنه منه بکشه، نه باید اصله دارم باید بزنم اونو و از من برم نظرم بیاد منه بکشه، فرض اینه پشت اصله نشستم میتونم بزنم بکشمش. توی این قضیه اهواز اینجوری بوده دیگه، شنیدید که یک تکتیرانداز بوده اونجا، اصلا دوربین دارم داشته میتونسته بدهش بگه بزن نمیزده، گفته فرمانده من اجازه نداده دستور نداده اینجوری گفتن. آره خلاصه این بیچاره حال چی بوده، حالا جان خود هیچ جان اون طرفا رو ولی شافعی فی قولان اون رجل دیگه میخواد به نفس من حمله بکنه،
نفس من یعنی جان,
جان من. آره
چه فرقی با اذا طلب قتله
داری؟ دومی و یجب علی النفس رجل رجلا یرید نفسه و ماله جاز از نفسه اذا طلب قتله،
اونجا
دیگه مسلم یه هم بکشن
فرقی نداره
نفسه هم یورید و نفسه و ماله. خب نفسه ممکنه بگیم که اهم از قتله،
آخر قتل
هم داره مثلا قصدش خارجه دیگه. بله
فرق
صدمه بله. جانی یعنی صدمه جانی مثلا ممکن منظورش این باشه. ولی شافعی فی قولان احد و مثل ما قلنا و ثانی یجوز له ان یستسلم، نه اینجا میتونه خودشو تسلیم قتل بشود. ولا یجب علیه دفع، ذهب الیه ابو اسحاق از فقهای باز اونهاست. دلیل اونها حضرت ایشون دلیل میاره مرحوم شیخ، یکی لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، اگه من نکنم القاء تهلیکی کردم. و ایزن معلوم معلوم به اوائل العقول، به اوائل العقول
فطری
بله. عقول در واقع اضافه استفاد به موصوف، یعنی عقول چی؟ اول مثلا یعنی عقل اولی قدیهی بله بله. و وجوب و معلوم به اوائل العقول وجوب و دفع المزار عن النفس، فمن لم يدفع عنها مع القدره استحق الذم. خب فرمایشون در بخلاف در مبسوط هم بگن کتاب و دفع عن النفس. ایشون نیفت حالا بعد علماء دیگه آوردن، ایشون حالا بحث ارزو مطرح نکردن. اذا قصد رجل دم رجل او ماله او حریمه، حریم خب اینجا چیه؟ خانواده است، یعنی مثلا همسر اینها آره حریم یعنی اون بله
عرفیه دیگه
بله. فلهو ان یدفعه، باید چی؟ ارزنه همون خانواده یعنی همسر اینها، لهو ان یدفعه به ای سر ما یمکن دفعه به.
البته شون جایزه این در ناموس آدم میخواد چیز کنه جایزه، از حریم ناموس نیست
پس. نه ناموس چرا؟ چرا؟
چون میگه فلهو بعضا میگه وجود نداره، یعنی از
این وجود دیگه
لهو وجود در نمیاد
چه حواظ معنی وجود.
حالا ببینیم بعدش چی میگه ایشون. اذا قصد در اجورون فلوان یتا به ای سر ما یمکن دفعه به، فا امکان فی موضع یلحق هل غوص اذا ساها دفعه و ان نفسو به سیاه، اگه با یک داد زدن فرار میکنه باید داد بزنیم تو بکشش. و این کان فی موزن لا یلحق الغوص دفعه بالید، فان لم ید فان دفعه بالید دفعه بال عصا، با چوب دستی، نه عصا چوب دستی دیگه بعد یعنی اون پیرمرد مثلا 90 ساله منظور با عصا منظور چوب دستی. فان لم ید فان جال بله فان لم ید فی عصا دفعه او چی به سلاح، ای با چوب میتونه بزنه یا شمشیر بکشه با اسلحه بزنه. فاذا فعل ذلک فاتى الدفع على نفس المدفوع کان دمهو هدرا، اگه این نفع اون از بین بردش دمش هدر است. لما رو به نبی صلی الله علیه و سلم انه قال من قتل دون مال فهو شهید. خب این آخه این مال شهید میگه از اون طرف میگه بر اون طرف چی مثلا
حقش بس حق داره بزنه دیگه بس شهید
میشه بله
طرف تو حاضر میشه بخاطر حفظ جانش مالش رو بده، این مذمومه، یعنی میگه در مقابل حمایت از مالم من کشته بشم، من مالم میگم دونم حفظ میشه.
خب اینو بعدن دارم بعضی ها که آره مثلا اگه اینجوری بود بله. و سوا اون کان القاصد ذکرن او اون سال صغیرن او کبیرن عاقلن او مجنون فحکم سوا. حالا ایشون قرصه استدلال کرده برای شهید شدن خودش به این که میشه طرف رو کشت، این چیجور استدلالیه؟ اگر من توی یک دعوای شهید شدم کشته شدم و شهیدم، پس جای پس معنیش این که من اون خونش هدره،
شما معجورین و معاقبم نیستین،
این دعوا به حق بوده، شاید تو دعوا مقاتله اتفاق میفته، این دعوا یقینا به حق بوده که تو این دعوا کشته شدی شهید شدی و تو دعوا هم خب لازمه دعوا و مقاتله کشته شدن طرف هم هست، یه بار این کشته میشه یه بار اون کشته میشه،
یا شاید مثال برای کل مطلب داره میگه، این دفاع جایزه چرا؟ به خاطر روایت پیامبر. ولی اینجور که میفرمایید آره کسی که شهید میشه دلیل برای نمیکنه که طرفم بکشه اشکال نداره،
نه خب با همدی دعوا کنید در حد زخمی شدن خب بیش از اون نه. حالا اگر احیانا شهید شد کشته شدی شهید خدا به تو چون شهید حساب میکنه. این مجوزی که من اون طرف رو بکشی میشه که نمیشه که. اگه من بهم گفته تو شهیدی، چی مجوز میشه من بتونم اون رو بکشم؟
هر شهیدی چیزی دیگه نظر حق و باطل میدونه.
حق و باطل هست ولی حدش چقدر؟ اونجا گفت باید تا عصا ممکنه، سلاح ممکن نیست.
یعنی اجر میگیره در این حال باید مثلا دیهش هم بده؟
بعد از عیسر شروع کنه دیگه آجا.
در این حال که این معجوره باید دیه اون طرف هم بده؟
نه معجور
شهید یعنی اجر داره دیگه، یعنی بالاترین اجر داره تازه میگیره.
نه حالا در یه دعوای عادی میگه حالا شهید شدی من قتل دونم ماله. مگه بگیم منظور روایت این است داره در مقام تشویقه، در مقام ترغیبه که باید برید در مقابل مالتون بیستید تا آخر خط، اینجوری بگیم در اینجوری ملازمه ای در مقامتون تشویق به ایستادگی در دفاع از مال است تا حد قتل. خب اصلا به طریق اولا وقتی من جایز است جان خودم خطر بندازم به طریق اولا میشه، اینجوری میشه استدلال کرد. نه از اینکه شهید هستم، از اینکه میتونه بیستم تا آخر.
آبه دعوا اینقدر بالا میگیره که تو شهید میشی، خب یعنی اونم بمیره.
اینجوری مثلا استدلال
میشه آخه. مثلا حالا با اون فرضا میشه از طرف اجر بگیره در این حال باید مثلا ضامن دیه
باشه. نه من شهید اگر میگه شما با هم دعوا کردید اگه کشی شدی شهیدی، ولی دعوا تا کجا ادامه بدی؟ از این دست نباید نمیتونیم بیاریم. میگه تو دعوا تو کشته شدی ابن از شهیدی، ولی این ازش استفاده کنیم پس دعوا تا آخر میتونی ادامه بدی.
نه
دیگه یعنی اگه از شهید شدن میشه استفاده کرد.
نه لزوما اینکه تا آخر ادامه بدی، ولی لازمش اینه که یعنی که تو دیگه چیز نداری دیگه، مسئولیت نداری، تو دیگه بر حقی اونم بر باطله.
همون دیگه باید بگیم که تو شهیدی یعنی چی؟ یعنی میتونی تا آخر ادامه بدی.
یعنی
اینجوری بعد بگیم
بله اونجا پیشرفت رو
یعنی بله یعنی من قتل دون ماله و با شهید یعنی باید بیست تا آخر.
ممکنه کسی انقدر کنه که نه هم. حالا ممکنه در همین وسطا تو اتفاقی برات بیفته اون خب.
نه این متن، نه این لسان، من قتل دون ماله و با شهید، کسی که به خاطر مالش کشته شد باره این شهیده. یعنی چی؟ یعنی پس دون مال میشه ایستاد تا آخر. آره اینجوری بدست. اما المواز و علتی لهو ان یدفع فیها ان نفسه.
اونجا این حریم و ارث گرفتین یا همون جان و مال خانواده؟
نه 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 خود ناموس، خود حریم، یعنی خود تعرض به ناموس، نه مال ناموس، خود ناموس داره. میتونه چی استادیه بکنه؟
میگین ترغیب روایت که ترغیب داره میکنه که تو وایسه تا آخرین حد دفاع کن برای مال.
بله نمیگه که، میگه اگرم شهید شدی. نه اگه فرض این است که آره فرض این است که تو میتونی. بله بله
این میرسونه که واجبه تا آخرش وایسه.
مثلا تو عبارت خلاف از نگاه کنید، میگه جاز الله دفع نفسه، در عبارت خلاف مجدد نگاه بکنید، میگه در اول توجه فرمایید، میگه که جاز الله دفع نفسه او ان ماله، یعنی جایی که میتونه دفاع کنه، یعنی من میتونم فرض است میتونه دفاع کنه، در جایی که میتونی دفاع بکنی جایز دفاع بکنی از نفس و مال. و میتونم نه میتونی دفاع بکنی، ولی نه میگه خب حالش ندارم اینقدر ارزش نداره. آیا واجبه که به زور دستش بکشی؟ نه میگه بذار بره، واجب نیست. حتی چی میتونی هم بگیری ازش بگیری واجبه، نه بذار بره، ولی حق میتونی دفاع بکنی. بعد میگه و یجب علی ان یدفع نفسه، اما اگه نه اون طرف میخواد بکشه اینجا دیگه چی؟ باید واسطه آخره.
اینجا یه موقعش میخواد جونمو بگیره، اون میاد انگشتمو قطع میکنه. این چی؟ اینا هم دفع نفس.
بله یا نفس رو آشو یا
جوانی مبسوط میگه.
دفع نفسه اذا طلب قتل، اینجا قتل میگه البته عبارت ایشون اینه.
بله. چون مبسوط میگه ولی برای مال باید دفاع کنی. درسته؟
کجا؟
همین که به ایسر مالتون دفع او.
فلهو، این که لهو یعنی جواز میگه. از وجوب ساده میشه.
اینیت به مناسبت حکم موضوع. چون حریم آورده این لهو مذهب وجوب.
نه معمولا لهو رو برای وجوب استفاده نمی کنه، علیه میگفتن. لهو
خب
با علیه فهم.
خب مناسبت موضوع بچی میشه. چون بالاخره ما رو کنار حریم آورده.
بله حالا شاید بعدا توضیح بده ایشون. حالا من یه دفعه بیایستره بله بیایستم وای. شاید بیشتر این بحث ایسرشو میخواد بگه. یعنی نظرش به این الله علیه ممکن نباشه. اینکه مرا بعد از عقل شروع کنه بره جلو شاید منظورش اینه. خب اما المواز و علتی لهو انیت فی عن نفسه ولی لیس له. حالا این اینجا توضیح میده بله. جایی که میتونه بله. اذا قصده من برای حائل من نهر او حائط او حصن لم يكن له دفع الا ان يكون نهرا. ایشون میگه یه طرف میدونیم که با ما دسترسی نداره. خب وقتی دیدیم نباید اون رو بزنیم بکشیمش. اما اگه نهر صغیری است نه بله این احتمالش که زیاده که بتونه با یک حرکت بیاد. ما اینجا یخاف المقصود علی نفسه. ان یرمی او فی الا ان یکون نهرن سقیرن یخوال نخصان نفسه ان یرمی او فی و غلب الان زنده که میتونه با فاصله کمی بین اون میتونه با یک پرتاب سنگی نیزه چیزی با این فاصله کم بار از بین ببره. فاصله زیاد نیست که دسترسی داره. خلاصه با ما دسترسی داره و غلب الان زنده انهو یرمیه. خب حالا اینجای فلهو ان یبدهو به رمی. همین که ما یک غلبه زن پیدا کردیم تفنگ آره اصلا آورد بالا اینجوری دیگه. همین که آورد بالا ما میتونیم چی موقع بزنیمش اون رو.
اونی هم که دوره وقتی تعریف بکنه ممکنه دو روز دیگه بیاد
بکنه ممکنه اونه. فله ان یبدعه به رم بخواد دو روز بعد که جایزه. فله ان یبدعه به رم لیدفعه ان نفسه. جایی که واقعا دفاع صدق بکنه. یعنی الان اگه نمیزدم میزد منو اینجوری باید بشه. فان قصده فله دفعه مادام مقبلن نحوه. اگر خلاص اومد سراغ ما مادامی که مقبلن نمیشه زدش. فان ولا ان مدبرن لم یکن له ضربه. خلاصه اون فردی که ما حمله میکنه تا وقتی ما تهدید میشی میتونی بزنه میشه. اگه تهدید برطرف شد دیگه اجازه نداریم. بله. و کذالک اذا دخل لسون داره فلهو دفع و هنا مادام علا قصد مافیها و اخذه. تا وقتی که مهاجمه میشه. فان ولا وانصرف و جوال کف و ان و کذالک قطاع و طلق دیگه اونجا نباید دست بردار. باید دست برداشت. قطاع و طلق همینجور صرف یه قطاع و طلق شد ما حق نداریم بکشیمش. اذا ولا ان القتال و جوال کف انهم لان الضرب انما يجوز على طريق دفع فاذا ولا فقط زال ذلک.
اونجا اون موقع نمیتونستیم باشیم ولی حالا که داره برد بارا رو داره میاره میتونیم از پسش بزنیم تق بندازیمش
بارمونو
پس بگیریم.
اون دفع مال
اونجا اگه اینا بله اون به عنوان دفع مال که شما بخواد مال بگیره ممکنه. حالا ایشون
میخوام بگیرم یهو زدم
حالا فعلا عبارت ایشون داریم عبارت خونی میکنه.
اگر اون شخصی که
اون مفسد یه کار من نیست اون دیگه باید
نه محارب حتما نباید الان
نه نه خب محارب رو حاکم باید انجام بده. آره دفع محارب با ما نیست. ما فقط اون محارب به عنوان لص میبینیمش اونم برای فقط تهدید خوش شخصیه.
اگه داد بزنیم از دیوار دیگه نمیپره تو واجبه که
گفت دیگه همون قوس بالا که
نه بگم وایسم بیا تو بگیرم یه فس بزنمش یا همون رو بالا دیوار داد بزن خراب چون برای خود ما رخ داد. ما دوز اومد
چیکار کردی فرار کرد دست خود از بیرون
نه رو دیوار ترسون نمیش فرار کرد.
بله
بله خیلی دوستش بیاد پایین بزنمش.
آیه قرآن علیانا
خب کذالک وجب الکف لن نظر بینما یه روز طریق دفع فعضا ولان ولم یکن له الضرب و ها کذا اذا قصده فضربه فاسخنه و اتله. اگر به کار به درگیری کشید و زدش اون رو زمین زدش و اتلا اتلا یعنی چی؟ یعنی عضوی ازش رو از کار انداخت. یعنی تعطیل العضو منظوره. یعنی قطع عضوی کرد یه چیز. یعنی بعد از جرح فاتلا و دفدفه. خب لم یکن له ان یجهز علی. نمیتونه چیکار کنه؟ بکشش. جهز علی یعنی بکشش. لنه فی معنل مولی. کسی که افتاده رو زمین کل مولیه دیگه از کار ساخته نیست. جزا ما بیشتر دیگه نباید اون رو بکستن. خب ولی عبارت خوندن و منها ادف عن نفس باز مرحوم شهید ثانی در روزه فرمودن الوال والحریم و باید جوایزون فی الجمیع ما عدم زن العتب عتب یعنی چی؟ عتب فارسی نیست، عتب عربی نیست، یعنی الهلاک. بله سختی، عدم سختی بیشتر به کار میبریم. آره و عتب اتیه. بله
اتیه اونم تعب اون
یکی آتعب
میشه،
عتب میشه الهلاک. آره تو فارسی ما نداریم اصلا، نه
عتب نداریم،
با تی دو نقطه است.
خب دیگه دو نقطه
این تی داره. بله بلام عتب درست تو فارسی ما عتب نداریم. بعد خب و واجب فعل اول در چی؟ دفاع از نفس. و الاخیر به حسب القدره، شما گفتید اخیر اینه، شما به حسب قدرت باید چی از اخیر دفاع کرد، یعنی در اول و اخیر به حسب قدرت. و مع العجز یجب الحرب مع الامکان.
یعنی تو اخیرم، یعنی حریم هم که میخواد داشته واجبه.
بله بله این
وسطی واجب نیست.
واجب نیست بله، اول و آخر فقط نفس و حریم واجب است. و مع العجز یجب الحرب مع الامکان، اما الدفاع عن المال فلا یجب الا ما استرار علیه. مرحوم خلاف هم همین رو گفت، گفتش اونجا جایز است ولی لایجب، الا ما استرار علیه، جونش به این نال بند باشد. بله یعنی و کذا یجوز الدفع من غیر ان غیر من ذکر مع القدره. من ذکر یعنی چی؟ این مثلا چی؟ بستگان، سایر بستگان، برادری خواهری اونا چی؟ اینجا هم میگه جایز است، فقط حریم واجب است. خب اینو باید ادلهش رو دید که چیزی مثلا از سایر بستگان مثلا چی واجب نیست. ول اقرب وجوبه مع الضروره و ظن سلامه معتمدن فی الدفاع مطلقا. ایشون فهمن از غیر هم، از غیر من ذکر یعنی افراد دیگه واجب است. حالا من اگر غیر من ذکر عام اگه شامل همه انسان ها مثلا بشه، و ظن سلامه معتمدن فی الدفاع. خب اگر ضرورت هست و ظن سلامت هم هست، یعنی اون نیاز داره به کمک ما و ما هم میدونیم سالم میمونیم، باید بریم دخالت بکنیم. خب این تموش معتمدن فی الدفاع والاقرب وجوب. شاید این علاقه این عبارت جدید باشه، یعنی از اینجا سه نقطه تمام شده باشه، اگه اینجوری باشه بعد عبارت جور دیگه خونده بشه. والاقرب یعنی بس معتمدنه، شاید اینجوری والاقرب وجوب و مزدورت و زند سلام معتمدن فی الدفاع مطلقا علی الاسهل فالاسهل. نه نه همون اقرب مال قبله. بله بله و قبل این علی الاسهل عبارت مصنفه، چون ابتدای اتمام سلفه تموم علال اسهل بس تمام شد. علال اسهل مال شهید اول عبارت، علال اسهل فالاسهل. خب تمام چیزی گفتیم همه چیه علال اسهل فالاسهله، که سیاه ثم الخصام ثم الضرب ثم الجرح ثم التعطیل ثم التدفیف. تدفیف یعنی همون کشتن، دعوا کردن. آره داد بیداد کردن، دعوا کردن.
آره. تدفین نیست
نه، تدفیف. تدفیف یعنی اقدام به قتل.
تعطیل
قتل میشه؟ قتل عضو مطلقا. جر یعنی فقط یک زخم میزنی، تعطیل یک عضو از کار میندازی، از کار انداختن عضو. و دم المدفوعه حدرون حیث یتوقف. چی فرمودید؟ تعطیل یعنی کشتن دیگه. آخره دفع، دفع علیه، اجهز علیه. بله دففا التدفع یدف دفن دففه یدففه و تطفی دففه یعنی اجهزه علیه. بله یه کشته شد یه توقف دفاع علاقه کذا ما یتلف من ماله ازا لم یکن لم یمکن بدونه. آدم حالا طرف بکشه یا مالش رو از بین ببره، اون باز اگر بدونه امکان نداره اون مال هدره. و اما اگه نه انسان میتونه به مالش دست نزنه، لازم حق نداره دیگه به مال اون حمله کننده تعرضی بکنه.
این واسه دوا اگه نیاز نبود بریزش پاره کردیم مدیون
نمیدونم. اگه آدم تو واسه دوا دیادم حواسش به پلیس اینا دیگه
احتیاط اگه بخواد
مثلا آتیش بزنه مثلا مالش و ماشینش مثلا بیاد یک چیز بگیره مثلا آتیش بزنه مثلا و با دعوا شده ماشین طرف رو چی آتیش بزنه مثلا این کار. ثم ان هناک این کشف القطاع فرمات انوان اخر من الحرب از سائقه اول واجب است به شر یطلق علیها اسم الدفاع ولا تندرج علی سبیل الحقیقه فی اسم الجهاد. دفاع بهش میدونی ولی جهاد نیست. و یا اقسامون سلاسه احد و عدف عن نفسه فی مقابلت عدوون اراد قتله.
ثمرش تو همون بحث شهید و این هاشه
بله دیگه اون و امثال دیگه تصرف مثلا در اموال حرفا و غنیمت ها.
آقا رسم فهمنا شهیده اونو که حساب نمی کنی فقط مقام شهید رو
میگن اینجوری میگن معمولا. بله فانه یجب علیه المقابله متى احتمل حصول السلامه بالدفاع. میگه باید مقابله کنه حتی یک قیدی جز زده به شرط احتمال سلامت بده. اما اگه احتمال یقین داره دیگه کار مثلا بستن دست بسته همه را آمدن چی رگبار ببندن خب جما چیکار کنم مثلا واجبه که هم باز اونجا یک حمله بکنم نه اینجا که احتمال دیگه نداره اینجا باید دادم کارش بر نمیاد وجوبی نداره که گناه کرده باشم چرا اقدامی نکردن. و این علم انه
سلامت مثلا اگه دعوا کتک بخوره نیست
نه سلامت از قتل دیگه. و این علم انه مقتول لا محاله به حیث یقتل و یقتل فی الان الواحد استحب له ذلک.
اصول سلامت و این علم داره همین فرضی که الان فرمودید رو میگه
نه دیگه اینجا میگه که میگه هم میکشه هم کشته میشه. اینجا فرض جدیده حمله کنید از سلامت پیدا نمی کنید ولی او رو میکشید. اینجا چطور؟ چون بازم میگه اینجا این واجب نیست
انه به اون کسی که حمله کرده میخوری به خود
همین آقا دیگه این طرف علم انه مقتول لا محاله درست؟ بیز یقتل ولیکن چی؟ یقتل علا برون میتونه طرف هم بکشه کشی شدنش قطعیه. آیا واجب است ما اونو بکشیم؟ ایشون میگه نه واجب نیست استحب بله وزاره بقید یقال به وجوبه. نه اینجا یک فردی است که در واقع بحث این است که من در واقع آیا اون قاتل رو من حیث دفاعی بریم واجبه بکشم یا مطلقا کل قاتل لجبی یعنی یختل. اگه حیث دفاع باشه که اینجا من دفاعی نمیتونم بکنم پس از حیث دفاعی من کشتنش برای دفاع نیست. ولی آیا قاتل رو من حیث وبا باید کشت؟ ایشون میگه قد یقال بله هر متعرضی به شما که قصد جان شما کرده کشتنش چی میشه واجبه.
این فرض اولش احتمال این باشه با توجه به لا محاله میگه یارو مثلا با غمه اومده شما دفاع نکن احتمالش رو احتمال سلامت نمیدی واجب نیست. اما اگه میدونی بالاخره کشته میشی میاد فرض دوم یعنی اون موردی که فرض دست بسته اون جور داعش اینجاست اگه میدونی بالاخره کشته میشی
یجب علیه المقابله متى احتمل حضور السلام دفاع این
بود. اون مورد اول
پس کجاست؟
مثلا میدونی طرف با غمه اومده احتمال سلامتی نمیدن برن مقابلش میگه ولش
میگه احتمال چی تو میگی نشون نمیدن
من اگه باش درگیر بشم دیگه احتمالی که زنده بمونم نمیدن
برعکس دیگه من وایسا برعکس یجب علیه المقابله متى احتمل حضور السلام برعکس اینه
این فرض شما
نیست آره
منو میکشه دیگه احتمال حضور سلامت نیست
میگه هست شما میگه نیست شما مثبت منفی شو چجوری میبینید یجب متى احتمال حصول سلامت به دفاع
یعنی احتمال حصول سلامت برای خودم داشته باشم دیگه
بله.
خب دیگه اگه برم دفاع کنم منو میکشه
چرا اگه نرم میکشه
بله. نه میگه یه لاتی اومده جلو من با غمه شما بگو ببخش نگاه من غلط کردم
بله نفهمیدم شما چی میگی
یعنی میگه یکی اومده که باش درگیر شی
حتما این عبارت میگم عبارت چی رفت
همین عبارت میگه متى احتمل حصول سلامت به دفاع میگه اگر احتمال میدی که زنده بمونی واجبه بری بجنگی
بله.
ولی اگر که احتمال زنده بودن نیست یعنی اگه درگیرشی میکشتت نرو بجنگ
نه اگر نمیره اونجا باز دو فرض داره اگر شما احتمال نمیدید بله واجب نیست بله اگه احتمال نمیدید واجب نیست درسته؟ نه مستحب نه واجب شما باز تو میکشت دیگه چارم حالا یک فرض جدید اگر شما میتونی اونو بکشی هم کشته میشه هم میکشی اونجا چی؟ میگه دلفیه وچان یستهب علا رأین واجب علا رأین آخر. ثانی ها قسم دوم ادف ان ارزهی اون که از نفس شد دوم ان ارزهی و ان نفس مؤمنن او ارز مؤمنن آخر نه ارز اینجا منظورشون همون چیزه ناموسه اینجا حالا اینجا ناموسه فیجب علیه حالا ارزم آوردیم عبارت این بعد نیستیم آخر این سفر رو آخر بذارید این کنترل اند اگه بزنید کنترل اند تا آخر صفحه میاره کنترل end خب اگر fn داره مال شما باید fnش هم باید بگیرید خب اینجا ارز یعنی چی؟ ارز چون تعبیر خب عام است که معلوم است که چیه راتون چیه. میگه علی ارز موضوع المدح و الذم من الانسان. ارز اون چیزی است که انسان به خاطر او مدح و ذم می شود. سواء کان فی نفسه او سلفه او من یلزمه امره، گذشتگانش. اگه آدم پیشینیانش آدمای بدی باشن، آدم نسبت به اونا چی؟ ذم می شود، شرمنده. آره. او من یلزم و امرو، اون چیزی که مال امر ما، بچهش، خانوادهش.
یه مثال زنید
بله. خب بنابراین گذشتگان یا اموری که کسی با ما ارتباط دارن، دوستش، آدم بخاطر دوستش اگه بد باشه مورد مذمت قرار میگیره. خب سرش قیل هوا جانب هو لذی یسونه من نفسه و حسبه و یهامی ان ان یونتقس و یسلب. بعضی گفتن اینجور معنی کردن که ارز اون کسی است که انسان از او حمایت میکنه و اون رو حفظ میکنه تا دوچار نقص نشود. حالا عبارت ابوالعباس چیه؟ اذا ذکر ارز و فلان و معنا، این باشد عبارت قشنگتر باشه. امور و حلت یرتف او یسقط به ذکرها من جهتها به همدن او زمه. ارز یعنی اذا ذکر، معنا ارز و فلان یعنی اموری که انسان بالا میره یا ساقط میشود به ذکر اونها به هم یا بزن، یعنی به خاطر اون فرد انسان چی؟ شأنش بالا و پایین میره. خلاصه ارز یعنی شرافت، خلاصه ارز یعنی شرف. شرف یعنی چی؟ یعنی از بالا رفتنش انسان بالا میبره، پایین آمدنش انسان رو پایین میبره.
سواد ما هم ارز ما هدیه.
بله
سواد ما، بگن زیاد آبرو میره بود، بگن کمه باید بزنیم بکشیم آبرو ما هم پایین دیگه.
یعنی بی سواد یعنی بی شرف،
بی سواد
یعنی بی شرف.
کسی
به ما بگه
خب آبرو دیگه، چرا آبرو درسته؟ آه احسن. بله آبرو، حالا بس کشتن نیست، میگن با هر ارزات کشکه. مثلا ارز، نه حالا اصل سوالشون خوب شد. آیا سوادم؟ بله. برای یک روحانی سواد جز چی؟ برای تله. بله ارزشه. بله پول برای یک آدمی ممکن ارزش باشه، یک تاجری. بله احسن. هر چیزی که انتقاص یا ازدیادش موجب مدح و ذم اون فرد می شود، یعنی به شرف، به شرافت و به شخصیت او، در واقع اموری که به شخصیت فرد مربوط میشه میشه ارز. آره خب این شد پس معنی
مخالف واقعا باشه.
چی؟
حتی باید مخالف واقعا باشه، یعنی مثلا اینکه بگه تو بچه نوازی شمر یاد بگه تو واقعا مثلا بی سواد، حالا واقعا هم طرف بی سواد یا بی پولی مثلا طرف ورشکسته شده
خالی بنده،
حالا اینکه داره تنقیص ارز میکنه که لزوما خیلی نمیشه
بالاخره مذمت
آدم این چیزی در واقع به غیر واقع به اون نسبت بده. درسته؟
نه میگم واقع.
واقع.
یعنی مثلا آه. من واقعا مثلا سوال ندارم یه تاجری واقعا ورشکسته شده داره بهش بیاد به ارزش توهین کنه، مثلا ارزشو چیز کنه.
دیگه حالا بس مصادیقش میشه دیگه. بله. خب از ثانی ها ادف ان ارزهی او نفس مال ارزه فیجب علیه زالک. حالا ارز اینجا زان من خاصه، یعنی ارز من الاخصه که همون چیه بس ناموس این هاست. وجب علیه زالک معزن سلامه ولا یجوز بدون زالک، یعنی بدون چی؟ زن سلامه. آدم اگه زن سلامه نداره نمیشه سالسه ها ادف. حالا دوستان بخونیم، من چون عبارت خونیه خیلی سخت نیست، این عبارت تمامش بخونیم اگه دوستان موافقن یا نه. اگه دوستان عجله دارن بله ولی یک بخونیم سالس و ادف ان مالی او مال مؤمن. بس دوم ارز است، گفته یجب علی مع زن سلامه، قید زن سلامه زده. او بالا گفت من چی؟ احتمال حصول سلامت. هر دو شد یکی، اونجا احتمال حصول سلامت، اونجا هم زن سلامت است. از سالس اونجا احتمال داده، اینجا چی؟ اینجا زن گفته، یک تفاوت اینجور قائل شده ایشون. ساز ادف ان مالی و مال مؤمنن فیستهب الدفاع عنه ولا یجب، پس مستحب است مطلقا، ولی حالا دفاع به چه قیمتی؟ اونش نگفته به چه قیمتی. ولا یجب الا مع زن ترتب تلف علی فقده، اگر نباشه آدم چی؟ خودش تلف می، جانش از بین میره. که ان یؤخذ منه الماء و الى اجله و فی مهلکته. واجبه
که
الى اجله یعنی چی؟ ولا اجو الا ما اذن حتى الا فرغت فكان يخذ منهما دي بلا سن واف اف به چیه
وهو
الى اجله اذا مثلا فقده الى اجله
یعنی ترتب تلف الا فقده و الى اجله
یعنی این که این آب را از این گرفته منجر به این میشه که تا اجلش نزدیک بره دیگه
بلا اجله نفهمیدی من چی الا ما از انتر تلف فقده
یعنی بر اساس نبودنش تلف میشه یا این که به خاطر رسیدن به اون الا اجلهی تلف میشه یا این چیزی
شد الا اجله باید باشه
اجله
است ما فی محلکتین لازم است تا تلا فرده
تا سرحد مگه
جا نمیشه الا عجله ما فی محلکتین
بذار به همون الا فقده شو حذف کنیم معزن ترتب تلف الا عجله یعنی که زن داره که تلف میکشونتش تا مرگ
آره مشکلت مرگ
این زن به کشیدن مستند
آره دیگه کن یو خواهد باید ما تو پرانتز باشه
حالا مضمون معلومه
مضمون طرف
حالا اینو باید دقتی که برای سه علما دو بفهمیشی بله
مقالمش یه رد
بکنیم الا عجبان فی محلکتین
تطبیق و تبدیل
شاید فرضش اینه که جاییست که فرد علایل به مرگ میرسه خواهد مرد
اگر آب نمارد
ولی مثلا میاد تسریع میکنه مثلا فی محلکتین فرد خودش توی محلکه ای هست در هلاکته
نه دیگه اگه آب باشه نمیمیره میگه الان آب رو میگیره
نه دیگه یک فرد غیر از ماه دیگه
چرا شرح ما نگیریم
یک از منهای ما
میگه آب ازش میگیره حالا اونم رو به مرگ هیچ چی دیگه میمیره دیگه
اصلا این علا فقده اینجوریه که عرض به خدمتون که یا اینجوریه که نبودن این باعث میشه که این تلف بشه یا رسیدن این باعث میشه رسیدن به این باعث میشه تلف بشه یعنی دو حالته یه موقع به خاطر نبودن آب تلف میشه یه موقع اصلا نه بخواد به آب دوباره دست پیدا کنه تلف میشه یعنی تو کامین الا اجلهی همون به عطف الا فردهی میشه
حالا اینو باید تعامل بخواد خلص فرد جوه حاضر اقسام سم و دفاع اصلاق رولاجه بله یه فرد شهید شهید بله فقط اسمش و اصلاح جهاد غیر شایه ولای جعله مقتوفی ها حکم شهید و این ادو فالاخره ادو فالاخره منه شهدا و حالو که حال من ادخل اسم شهدا و حالو که حال من ادخل اسم شهدا معموتی حتف انفه من غیر قتله مثل غریق و حریق و مبتون و اینها گفته اینا همه شهیدن اینا مثل همونه است خب عبارت هم همینه بعد بحث مبانی منهاج خویی هم بحث لست اینا رو آوردن بعد میاد بحث روایات روایات رو اینجا از دو تا وسائل هست و وافی ما از هر دو آوردیم که وافی میدونید فقط کتب اربعه رو مرحوم فیض آورده وافی جامع روایت کتب اربعه است فقط وسائل هم که عام از این هاست از همه اربعه و غیر اربعه است خب این روایات چه ان شاء الله بخونیم و بعد بریم وارد بحث وافی روایاته نه جز جوامع روایی ماست وافی
روایت فقهی
بله وافی نمیدونم آیا مثل اصول کافی روایت اصولی هم آورده یا نه شاید آورده باشه بله نمیدونم آیا روایت اعتقادی هم آورده یا نه بله
شافی که خلاصه تر از وافیه
بله بله
یه جو خلاصه اونه تو شافی اعتقادی ها هست یعنی
جلده
یکی شافی
تقریبا
اعتقادی هست که
اون بله نیست بله بله نیست بله ایشون تو وافی
شرح روایت هم داره از کافی
شرح هم داره نه وافی خودش مرحومش چیز داره مواردی رو توضیحات لغوی گاهی داده، مطلبی داده، بحث‌های فقهی آورده، تو بحثیشون تو بحث غنا که یک نظر خاصیشون داره، تو وافی نظر فقهیشو داره راجبه غنا آورده که نظر شاذی است که میگه غنا خودش فی نفسه اشکال نداره، فقط به خاطر اون عوارضش غنا محدود، یک نظر خیلی وسیعی در باب غنایشون داره. خب بحثی شده، ما بحث رو حالا ببینیم روایات بخونیم و بریم بحث محاربه رو شروع بکنیم. بله حالا بحث محاربه رو شروع کنیم، چون روایات رو بله اگه روایات محاربه و دفاعیشی باشه روایات بخونیم بهتره. بله حالا بحث روایات انشالله همین که ما آوردیم یک باب وسائل دیگه انشالله روایات رو میخونیم. ماشاءالله علی محمد و آل محمد.